دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 51 از دوره علم و ثروت مرحله 7 در خدمتون هستیم. بچه قبل از اینکه بخوام برم سراغ مطالب تستا، یه موضوعی رو باتون در میون بذارم که خیلی میتونه بهتون کمک بکنم. اونم این که حالا همیشه شماها از من سوال دارید، این بار من از شما سوال دارم. اونم این که چون این جواب این سوال که شفاف باشه جواب سوال شما رو میده، یعنی با جوابی که به من میدید پیش خودتون میتونید به جوابی که از من میخواید برسید. اونم این که قطعا میخواید بدونی که چقدر طول میکشه تا نتیجه بگیری، کی نتیجه میگیری، به چه صورت نتیجه میگیری، کی برای تو این اتفاقا میفته و اون چیزایی که دلت میخواد و کی میتونی تجربه کنی. اگر میخوای جواب این سوالا رو بدونی، من ازت یه سوالی میپرسم: چقدر این مطالبی که من میگم رو قبول داری؟ چقدر من رو قبول داری؟ چقدر رو تأثیر میذاره؟ چقدر میپذیری این حرفا رو؟ اینو بهت بگم. ببین، یه سری فکر کن شما تا به امروز یک مرحله حرف و حرفهای رو، مطالبی رو، باورهایی رو پذیرفتی. اون باورهایی رو که پذیرفتی از کیا پذیرفتی؟ مثلا از پدرت، از مادرت، از معلمت. همین ستا رو فعلا در نظر بگیر. از این ستا شما یه سری حرفا رو پذیرفتید، حرفایی که یعنی تبدیل به باور شده و باورهایی که مرتبط به موضوعات مالی، مرتبط به موضوعات روابطت، مرتبط به دیدگاه در مورد خدا، در مورد آدما، در مورد ازدواج، در مورد شکست، در مورد پیروزی و در مورد تمام مطالبی که امروز برای تو شده عقیده و داری زندگیش میکنی، یعنی درک تو از دنیا، دنیایی که اطرافته و باورهایی که در مورد خودت. ببین این ستایی که بهت گفتم، پدر، مادر و معلمت، این ستا در مورد خودتو هم نظر دادن. خب پس تو یک بار آموزش دیدی یا یک بار تعریف شنیدی در مورد خودت، در مورد خدا، در مورد پول، در مورد ازدواج و در مورد چیزها، در مورد آدمهای اجتماع، در مورد اتفاقات. اون موقعی که این چیزها رو پذیرفتی در مورد پدرت، مثلا در مورد خدا، از مثلا از پدرت چیز شنیدی، در مورد ازدواج مثلا از مادرت شنیدی، در مورد جهان بینی، اتفاقات توی دنیا و در مورد پول مثلا از معلمت شنیدی، اینا رو از اونا دریافت کردی، اینا رو درونیشون کردی. بریم سراغ دوران کودکیت، نگاه کن ببین تو زمان کودکی تو چقدر پذیرشت در مورد مطالب و موضوعات چقدر فرق داشت با الان. من میخوام بهت بگم که اگر قرار بر اینه که تو سریع‌تر نتیجه بگیری و یه نتیجه خیلی عالی بگیری، به این موضوع توجه کن. اون موقعی که مثلا تو 4 سالت بود، مادرت در مورد ازدواج و عواقب ازدواج چه خوب چه بد وقتی صحبت میکرد، قابلیت دریافت مطالب و درونی کردنشون توی 4 سالگی تو چقدر زیاد بود؟ خیلی زیاد بود. ما اون موقع وقتی بچه بودیم خیلی راحت تر چیزها رو میپذیرفتیم، یعنی برخلاف اون چیزی که مادر داشت میگفت رو ما تو حافظمون نداشتیم که با این جمله جدیده یه مقدار مقاومت داشته باشیم، یا بخوایم جمله جدیدو که میشنویم، مثلا در 4 سالگی ما... کسی به من نگفته بود که ازدواج خوب است، من اطلاعات ازدواج لذت است، خوب است، شادی آفرین است رو این اطلاعات از قبل نداشتم تو 4 سالگی. بعد فکر کن مادر اومده گفته ازدواج بد است، بابا ما ازدواج کردیم بدبخت شدیم. پس چون من از قبل اطلاعاتی در مورد ازدواج نداشتم، همین که مادرم اومد گفت بابا ازدواج پوست ما کنده شد، شما بزرگ شدید برید درس بخونید، اصلا ازدواج نکنید، اینا دیگه این زندگی منه، منم اگه اون موقع عاقل بودم ازدواج نمی کردم. اینا مثاله ها. بعد فکر کنید در این صورت وقتی که من توی 4 سالگی، دو تا چیز نکته خیلی مهم رو دارم بهت میگم. نکته اول اینه که من قبل از این که مادرم بخواد در مورد ازدواج بد است چیزی بگه، من قبلش هیچ چیزی در مورد این موضوع به نام ازدواج تو ذهنم نداشتم. یعنی یه مطلبی در مورد ازدواج تو ذهنم داشته باشم، بعد مادرم که میاد به من در مورد ازدواج میگه، مثلا من مطلبی که از قبل تو ذهنم دارم ازدواج خوب است، مادرم میاد یه جمله میگه ازدواج بد است، من ازدواج بد است و وقتی میخوام درونی کنم یه چیزی اینجا برخلافش ندارم که بخواد باهاش متضاد باشه، بجنگم و تحلیلش کنم، استدلالش کنم. این جمله جدیده که مامانم میگه ازدواج بد است باید با اون قبلیه تطابق داده بشه، بخواد قابل قبول بشه تا من اجازه درونی شدنشو بدم. پس چون این حالت نبوده من به راحتی اون جمله رو گرفتم. پس یک جمله از قبل برخلاف این جمله جدید در من وجود نداشت، من به راحتی اینو پذیرفتم. دومین چیزی که وجود داشت اینه که کسی که گوینده این جمله بود مثل مادرم، من بی اندازه قبولش داشتم، مثل پدرم من بی اندازه قبولش داشتم، مثل معلمم بی اندازه قبولش داشتم. یعنی این ستا رو که دارم میگم حرفاشون برای من وحی منزل بود، پس من اینا رو به راحتی میتونستم بپذیرم. و اون تو دوران کودکی تمام چیزهایی که جمله هایی که مطالبی که تبدیل به باور شد واسه من، یعنی یک بار گفته شد، بعضی بچه میگن باور یعنی تکرار یه سری حرف، تکرار یک جمله، انقدر تکرار میشه تا درونی میشه، تبدیل به باور میشه. ولی لزوماً اینجوری نیست، بعضی از چیزها رو من فقط یک بار شنیدم. یعنی اون جمله‌ای که مثلا یکی گفت آقا هر کی ازدواج کرد بدبخت شد، من همین جمله رو یک بار شنیدم، 10 میلیارد بار نشنیدم. اما درسته که تعدادش این تکرار این جمله خیلی کم بوده، یعنی یک بار بوده، ولی گوینده یه جمله رو من خیلی باور داشتم، یعنی مادرم، یعنی پدرم، یعنی معلمم. حالا با وجود همه اینا این مطالب در من درونی شد. پس من یک بار برنامه ریزی شدم. کی؟ در کودکی. به واسطه چه کسی یا چه کسانی؟ کسانی که من بی اندازه قبولشون داشتم. حالا الان دوباره اون سوال اولمو میپرسم، خب منو چقدر قبول داری؟ بعضی از دوستان میان که نگاهشون این شکلیه، میگن بریم ببینیم این آقای چی میگه. شما نگاه کنید، مثلا اندازه یه بچه زمان 4 سالگی خودتو در نظر بگیر. خب یه بچه 4 ساله هستی، اندازه باوری که در مورد یک مطلبی یه حرفی که زده میشه توسط مادرت، پدرت و معلمت، این ستا رو اگر بخوایم نمره بدیم بهشون نمره 100 میدیم. چون من زمانی که خیلی بچه بودم پدرم هر چی میگفت و بدون فیلتر کردن میپذیرفتم. خب نمره‌ای که به اونا میدیم از نظر اینکه ما چقدر قبولشون داریم، پدرم 100، مادرم 100، معلمم هم 100. به واسطه این نمره‌های 100 یه سری گفته‌ها گفته شد، من پذیرفتمشون. حالا برای مرحله دوم، این دومین باره که شما میخواید یه سری مطالب جدید رو دریافت کنی و درونش کنی. نکته خبر جالب اینه که توی 4 سالگی وقتی من از این 3 تا یعنی پدر، مادر و معلم که نمره هاشون 100 بود توی این که من قبولشون داشتم، وقتی اون مطالب رو به من گفتن، میخوام خبر خوش بهت بدم که بدونی که این اتفاق میفته. نگاه کن ببین تمام زندگیت آیا شبیه حرفهای پدرت، مادرت و معلمت نشده؟ نشون میده که این اتفاق افتاده. یعنی از روزی که این 3 نفر گوینده حرفهایی رو به تو زدن و تو قبول کردی، زندگیت به اون شکل در اومد و الان هم نگاه میکنی فکر میکنی توی دقیقاً توی وضعیت عادی هست، یعنی آنچه که توش هستی همونی بود که فکر میکردی میشه و دقیقاً هم اتفاق افتاد. خبر خوشش اینه که پس تو حرفهایی که زده میشه به واسطه این گوینده ها، قبولشون که میکنی، درونیشون میکنی، بعد تجربهشون میکنی. این اتفاق افتاد یک بار. حالا رسیدی به یه سنی، اومدی توی این دنیا، دوباره نگاه کردی بابا زندگی سخت شده، هیچی نداری، اوضاع خرابه، دلت میخواد یه چیزای دیگه ای رو تجربه کنی، ولی انگار تلسم شدی و توی این تلسمه گیر کردی و میخوای یه زندگی بهتری داشته باشی، ولی هر کاری میکنی دست و پا میزنی جلو نمیری، یه چیزی گیرت انداخته، انگار یه سری نخهای نامرئیه که به دست و پات بسته شده، با وجود اینکه تو بعضی چیزا رو میدونی درستش چیه ولی نمیتونی انجامش بدی. حالا اومدی تصمیم گرفتی، گفتی آقا کجستجو کردی، آقا کجا میتونم برم تغییر بدم این قضیه رو، این قصه رو تغییر بدم، آدرس منو گرفتی اومدی سراغ من. سوال من از تو اینه که من قراره یک برنامه جدید به تو بدم که من جایگزینی باشم، خود من جایگزینی باشم واسه پدر، مادر و معلم. حالا بقیه عنصرا رو کاری نداریم، پدر، مادر و معلم، این 3 تا عنصر از همه عنصرها روی شکلگیری شخصیت و باورهای من بیشتر از همه عنصرهای دیگه تاثیرگذار بودن. اونا هم تاثیرگذار بودن ولی نسبتشون از اینا کمتر. حالا اومدی سراغ من، من بهت میگم یه جمله رو از فکر میکنم توی انجیل باشه، این جمله میگه اگر نزد من میخواهید بیایید مثل یک بچه بیایید. یعنی چی مثل یک بچه؟ یعنی این که یه بچه چه خصوصیات، و چرا میگه بچه؟ شما باید بچه رو نگاه کنی، یه بچه 2-3 ساله رو نگاه کنی، بعد میفهمی چرا میگه بچه. بچه من نداره، بچه فیلتر نداره، بچه استدلالگر نیست، بچه منطق نداره، بچه هرچی بهش میگی قبول میکنه، بچه هرچی میگی باور میکنه. میگه اگر نزد من میخواهید بیایید مثل بچه بیایید. حالا الان میخوای نزد من بیایید، این مطالب رو من بهت بگم. اگر میخوای سریعتر تأثیر بذاری، بچه کل تمرینایی که ما داریم میکنیم و این زمانی که داره به ما میخوره، همش به خاطر اینه که در طول این 7 دوره که ما الان برگزار کردیم و دوره عزت نفس، قوانین، همه اینا رو که داری گوش میکنی، چه کاری داره اینا واسه تو میکنه؟ همه اینا برایه. ببین بچه الان 7-8-10 ماه این دوره گذشته، شما یه مدت زمانی رو برای عزت نفس گذاشتی، برای قوانین گذاشتی، همینجوری داری هی مینویسی، تمرین میکنی، همه اینا داره چیکار میکنه؟ همه اینا داره تو رو آماده میکنه واسه 1 دقیقه. کل اینا داره تو رو آماده میکنه واسه 1 دقیقه. واسه کدوم 1 دقیقه؟ همون 1 دقیقه ای که 4 سالت بود روبرو پدرت وایسادی یه جمله بهت گفت، رو تاثیر گذاشت و زندگیت به اون شکل در اومد. من اینو ازت میخوام، من میخوام فقط برسی به اون مرحله ای که آمادگی کامل پیدا کنی که من یه جمله بهت میگم اون جمله رو درونیش کنی. بعد از اون بابا باورسازی طول نمیکشه، آماده سازی طول میکشه. ما داریم سعی میکنیم توی این دوره هی نگاه کنی نسبت به الان، برج الان 7th دوره است دیگه، برو نسبت به دوره اول نگاه کن، عقایدت و باورهات نسبت به من و این دورهی که دارم میگم احتمالاً یه مقدار قوی تر شده. این حرفها بیشتر داره رو تو تأثیر میذاره، در واقع این حرفایی که الان داره رو تو بیشتر تأثیر میذاره، این حرفا این تأثیر گذاری رو از روز اولم داشت. از اولین باری که یک ویدیو از من توی اینستاگرام دیدی، این تأثیر گذاری رو اون ویدیو، اون جمله ها داشت. تو آمادگی تأثیر پذیری رو نداشتی. چرا؟ چون قبلا از این 3 تا عنصر، یعنی پدر، مادر و معلم، تأثیر گرفته بودی و باید یک قدرتی قوی تر از قدرت پدر، مادر و معلم میتونست بیاد رو تو تأثیر بذاره. خب من این قدرت رو دارم، اگر بخوام این قدرت رو داشته باشم، تو تنها کسی هستی که این قدرت رو به من میدی، تو فقط به من این قدرت رو میدی. بابا اون کسی که به کتاب قرآن اعتبار میده، قدرت میده، چون کتاب قرآن یه سری نوشته هاست که نوشته شده، همه حرفاش هم درست، ولی اون کسی که اجازه میده قرآن در وجودش نفوذ کنه، انجیل در وجودش نفوذ کنه، پیامبر در وجودش نفوذ کنه، این توی، این منم، این ماییم، خدا همیشه هست. این که بخواد تو وجود ما نفوذ کنه و ما رو هدایت بکنه، این ماییم که باید اجازه بدیم. بچه اینو میخوام بفهمید، موضوع الان از رو استاده نیست، موضوع رو توه. تویی که به چیزها قدرت میدی، تویی که به حرفها اعتبار میدی، تویی که به جمله ها ارزش میدی، تویی. نه اینکه حالا تو لج کردی بدی، یا منظورم اینه که این تسلیم شدن یک فرایند، تسلیم بشی آقا در برابر چی؟ تسلیم میشم در برابر مطالبی که از قبل شنیده بودم و روم تأثیر گذاشته بود و زندگیمون شکلی شده بود، و این که من مقاومت داشتم در برابر حرفای جدید. هر چی داره میگذره، هر چی داری وایس گوش کن، چرا من انقدر تاکید دارم میگم آقا انقدر وایس ها رو گوش کن، اصلا برات الان کار نکرده بی نداره گوش کن، حال نداری بی نداره گوش کن، حوصله نداری بی نداره گوش کن، نمیدونم خوشت نمیاد بی نداره گوش کن، موافق نیستی بی نداره گوش کن، فقط گوش کن. چرا؟ چون هر چقدر که هی داری وایس ها رو گوش میکنی، گوش میکنی، گوش میکنی، گوش میکنی، یک ذره یک ذره تو هی داری به سمت این راه جدید آروم آروم آماده میشی که بپذیریش. من یه جمله بهتون بگم، اینو شاید هیچ کس تو دنیا نگفته باشه، من این جمله رو میگم، چیزایی که من میگم چیزایی بود که روزایی که خودم نتیجه نگرفته بودم میگفتم، نه اینکه فکر کنید الان از آب گذشتم و دیگه راحت دارم این حرفو میزنم. من گفتم آقا تغییر کردن کمتر از یک دقیقه طول میکشه، نتیجه گرفتنم کمتر از یک دقیقه طول میکشه، چیزی که زمان میبره اینه که من آماده بشم برای تغییر، من آماده بشم برای پذیرش این جملاتی که داره گفته میشه. طرف میاد با این دیدگاه به من نگاه میکنه، میگه این استاد انگیزشیه یا این حرف واقعیه. وقتی تو با این زاویه دید میای سمت من، ببین بیشترت تو فکر اینه که آیا من معلم انگیزشی هستم، مثلا اومدم یه حالی بهت بدم، یه دوتا داد بزنم، تو جمله ها رو دستر بذاره، یه مثلا یه ذره حالت خوب بشه. اگر با این دیدگاه داری میای، به اندازه اعتباری که به من در خودت دادی، به اون اندازه از حرفای من تأثیر میگیری. حالا چرا بعضیا، یه خانومی پیام داده، من پیامش خواستید براتون فوروارد کنم، یه خانومی پیام داده ظرف 18-19 ماه توی کلاسای منه، به والله قسم نتیجه گرفته که منو پدر جدم هنوز نگرفتیم، 30 میلیارد تومان در بعد از 18 ماه. کسی بود که شاید از ماه پنجم به بعد پوست منو کنده بود، آقا من نتیجه نگرفتم. الان فکر می‌کنم 18-19 ماه یا 20 ماه، دقیق نمیدونم، نزدیک به 2 ساله این آدم دقیقا تو این یک ماه گذشته یه پیام به من داده 30 میلیارد تومان، پولی که اصلا قرار نبود به این آدم برسه، 30 میلیارد تومان پول اومده تو حسابش. نتیجه‌ای که اون گرفته از خود من بیشتر بوده. چرا این نتیجه رو گرفته؟ تو نگاه کن منو چجوری نگاه میکنی؟ من مربی انگیزشیتم، من دارم کلاس برگزار میکنم برای اینکه برای خودم پول بسازم، داری به این فکر میکنی که حالا حرفای من یه جاهایش هم درسته، یا داری به این فکر میکنی که من شغلمه، اصلا چه دیدی به من داری؟ چه دیدی به این راه داری؟ چه دیدی به این کلاس ها داری؟ من هر شب وقتی که میخواستم بخوابم با دست میزدم به بدن خودم، به تمام سلولام، وایس رو شب میذاشتم که گوش کنم تا صبح. خدای من شاهده هر شب این جمله رو میگفتم ای تمام من، روزی از خدا کمک خواستم، از خدا. من اصلا با بنداش گفتم امی خلط بری کیه؟ گفتم روزی از خدا کمک خواستم که منو هدایت کن درست کدومه، راه کدومه، و خدا این راهو به من نشون داد. ای تمام من، ای سلولای من، همه ی آنچه که توی این ویس تا صبح داره گفته میشه رو من میخوابم همشو درونی کنید. حقیقت این حرف هست. من اینو میگفتم خدا داره با این ویس ها با من حرف میزنه، من اصلا با گوینده کاری ندارم. خدا از فیزیک این آدم استفاده کرده داره با من حرف میزنه، من با این آدمه کاری ندارم. خدا از صدای فیزیکی این آدم در جهان مادی داره با من حرف میزنه، من چیکار دارم این آدمه کیه چیه چسته چه قصدی داره، من با این کاری ندارم. اصلا میخواد پول بسازه پول نسازه، من قدرت خدا رو میدونم که خدا میتونه از دل حتی یه آدمی که تو فکر پول سازی خودشه به من کمکشو بکنه. اگر من پیامگیرام روشن باشه خدا پیامش رو به من میرسونه. حالا من چیکار دارم این آدمه برم کنکاش کنم ببینم این تو مخش چی بگذره، امیر خلط بره ببینم چیکار دارم، به من چه؟ من قدرت و عظمت خود، اگر من خدا کمک خواستم خدا این آدمو گذاشته سر راه من، دیگه کاری ندارم آقا چجوری لباس میپوشه، شکمش بزرگی یا کوچیکه، تو زندگی شخصی خودش چجوری زندگی میکنه، من با اینا کاری ندارم. من اصلا با این طرف نیستم، من با خدا طرفم. و این بود که من هر شب میزدم به بدن خودم، میگفتم ای تمام من، ای سلولای من، با تمامی وجودتون هر آنچه که تا صبح این ویس میگه رو همه رو با هم درونی کنید، چون خدا داره با این مطالب با من حرف میزنه. اگر از 100% حرفای من، اگه من میگم اگر حرف من رو وحی منزل در نظر بگیری، این حرف میره در تو کار میکنه تمام تمام، به خدا قسم نتیجه رو به راحتی مثل آب خون. اگر سختی داری میکشی، اگر زمان داره بهت میخوره، والله قسم تو خودت با مقاومتات داری این کارو میکنی. وگر نه بهت این دوتا جمله رو میگم، تغییر کردن 1 دقیقه طول میکشه، 1 دقیقه، و نتیجه گرفتن هم 1 دقیقه طول میکشه. اما آماده شدن برای تغییر و نتیجه گرفتن طول میکشه. مثل چی؟ مثل اینکه یک نفری، یا آدمی مثلا داره مثلا اعتیاد داره، مواد مخدر مصرف میکنه، 1 دقیقه طول کشید تصمیم گرفت یه شبی دیگه این کارو نکنه، از فرداش تغییر کرد و نتایجش هم هی داره میبینه، روابطش بهتر میشه، آدما بهش احترام میذارن، خودش دیگه میتونه زندگی خوبی داشته باشه. اما میبینی برای اون 1 دقیقه که تصمیم بگیره تغییر بکنه و نتیجه بگیره، 20 سال تمام هی میره اینور اونور، نصیحت میشنوه قبول نمیکنه، هی اشتباه میکنه، هی عادتاشو هی تکرار میکنه، هی اشتباهاشو تکرار میکنه، قبول نمیکنه، هی انکار میکنه، هی میجنگه، هی تقصیر اینو اون میندازه. 20 سال طول میکشه تا برای اون 1 دقیقه آماده میشه. و منو چقدر قبول داری؟ این حرفو چقدر قبول داری؟ این راهو چقدر قبول داری؟ من دیدم این شکلی بود، الان میفهمم چرا، خودم همین الان میفهمم چرا من نتیجم سریع رخ داد. سریع که میگم بعد از 14-15 ماه که مستمر تمرین کردم نتیجم شروع شد. من هر آنچه که توی ویسا گفته میشد رو از زبان خدا میشنیدم. برو نگاه کن ببین در طول روز، هفته و ماه، تو همین مدت زمان چند بار پیش اومده که من رو قضاوت کردی، این حرفا رو قضاوت کردی. نه قضاوت لزوما قضاوت بد، نمره دادی، نه اینجاش که موافق نیستم. بچه میتونید بفهمید من چجوری وایس گوش کردم؟ من این جمله رو واقعا رعایت کردم. اگر نزد خداوند میخواهید بیایید مثل یک بچه بیایید، من مثل یک بچه شدم. من هر چی توی وایس گفته میشد بی برو برگرد بدون مقاومت همه رو قبول میکردم. گفتم آره درست اینه، این اینه، آره اینه، اصلا خدا داره حرف میزنه، من چیکار دارم؟ مگه من میتونم بگم که داره اشتباه میگه؟ چرا؟ این باور من بود، باور من بود. وقتی من خدا رو صدا میکنم، وقتی شاگرد آماده میشه، استاد از راه میرسه، استاد خداست. حالا هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد، هر دم به لباسی دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. هر بار اونه، اصل اونه، من بقیه کاری ندارم. بالجمله همون بود که می آمد و می رفت هر قرن که دیدی، منصور نبودان که سر دار بر آمد، نادان به گمان شد. آیا همونقدی که به مادر، به پدر و به معلمت اعتبار دادی به حرفاشون، آیا به همون اندازه به من اعتبار میدی؟ بعد ببین من چجوری دنیا تو عوض کنم. آیا به اون اندازه منو قبول داری؟ آیا به اون اندازه منو قبول داری؟ به نفع من نیست، به نفع خودته. هر چقدر بیشتر این حرفا رو باور کنی، قبول کنی، درونیشون میکنی، سریعتر نتیجه میگیری. من میخوام تو بچه، من کنار اون دریا منتظرم که دونه دونتون بیاید نتیجه هاتون رو بگیرید و زندگی خوبی داشته باشیم، تعدادمون بیشتر بشه. این آدما که نتیجه نگرفتن، خیلی جالبه، تا نتیجه نگیرن هی تو شک و دودلی هستن. این شک و دودلی، طرف میگه آقا همه این حرفا درست، من هنوز نتیجه نگرفتم. تو زمانی نتیجه میگیری که قبلش تأثیر بگیری. وقتی تأثیر گرفتی بعد نتیجه میگیری. چجوری؟ من الان به شما آقا، یه نفر الان از اینجا رد میشه به من میگه که تو خیلی آدم زشتی هستی. من احساساتم معمولیه، اوکی؟ تا قبل اینکه این آدم بیاد رد بشه. بعد یه دفعه از جلو من رد میشه به من میگه که تو خیلی آدم زشتی هستی و خیلی هم آدم نامردی هستی. احساسات من که تأثیری نذاشت. چرا؟ نتیجه‌ای من در احساساتم ندیدم. چرا؟ چون از اون حرفی که بهم زده شد تأثیری نگرفتم. پس اولین نتیجه‌ای که من میگیرم از حرف‌ها تأثیریه که در احساساتم به وجود میاد. یعنی من از یه حرف یه نفر، اون حرف خاصه من ناراحت کنه، یکی یه حرفی رو زده، وقتی اون حرف به من زده میشه، اگر من از اون حرف تأثیر بگیرم، اولین جایی که این تأثیر میذاره روی احساسات من. وقتی من ناراحت بشم، وقتی من به هم بریزم، یعنی اون حرف تو من تونسته یه سوراخ ایجاد کنه. اینو خواستم به تو بگم که بدونید اگر با شک و تردید و دودلی بخوای بیای بشینی پای حرفای من، به اندازه شکت دریافت میکنی، به اندازه تردید و دودلی که داری دریافت میکنی. اگر فکر میکنی من یه مربی انگیزشی اومدم هایت کنم، به اون اندازه تأثیر میگیری. اگر فکر میکنی که من دارم اومدم اینجا یه کلاسی برگزار کنم، مثل همه کلاس ها و مثل همه استاد ها، یه برنامه یه کلاسیه، کجا بودی دیروز؟ دیروزی چه یه کلاسی داشتم، اینقدر کلاسه تو مخم کم اعتباره که یه کلاسی، اصلا جزئیاتش هم نمیگم، به همون اندازه اثر میگیری. اما اگر فکر کنی که خدا دقیقاً داره مثلا منو ول کنه، من که هم خنگم، هم نادونم، هم نمیدونم، هم شاید به عنوان یه انسان، شاید که نه، منم مثل یه انسان شاید دنبال منافع خودم هستم، مثل همه ی آدم ها، مثل منو ول کن. اگر با این دید هستی که در این دو ساعت نسبت به چیزی که تو از خدا خواستی، خدا بهت پاسخ داره میده، چون حرفای که درسته، حقیقته، اون موقع نتایجت خیلی فرق میکنه. به اندازه هر باری که تو کلاس میشینی و تأثیر میگیری و بعد از اینکه کلاس تموم میشه این جمله ها رو زندگی میکنی، واقعا این جمله ها به عنوان حقیقت در تو دیگه زندگی میشه، نه به عنوان تمرین. اگر میگم بارها 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 گوش کنی، فقط به خاطر اینکه تو آماده بشی، وگرنه یک بار این جمله رو قبول کنی نیازی به بارها نیست. برید نگاه کنید تو خیلی از بازدارنده‌هایی که از تو خودت میکشی بیرون، میبینی یه بار کلن بابات یه جمله‌ای بهت گفته بود، عین یه طلسم 30 سال اون جمله رو تو مونده. یه بار عموت یه حرفی رو به تو زده بود، یک بار کلن، اونم کلن کمتر از 1 دقیقه این جمله طول کشید. در این 30-40 سال این مثل یک طلسم رو تو قدرت داشته و اثر گذاشته، و اگر قدرت داشته و اثر گذاشته، به خاطر قدرتی بوده که تو به این جمله، از وقتی از دهن عمود در اومد بیرون، تو به این جمله قدرت دادی. با چی؟ با تأثیری که از این جمله گرفتی. تو قبول کردی بابا راست داره میگه، من چقدر آدم بی‌عرضه‌ایم. راست داره میگه من چقدر زشتم، راست داره میگه بابا ما از خانواده های سطح پایین هستیم، برای ما نمیشه، از ما بهترون اینجوری هن. راست داره میگه بابا هر کی به پول رسید از خدا دور شد. راست داره میگه پول کجا بود؟ یه قرونی رو میخوای پیدا کنی بعد از زیر پای فیل بکشی بیرون. راست داره میگه بابا. آدمی که افتاد دنبال پول دیگه به چیز دیگه ای نمیرسه، باید قید زندگی رو بزنی، یا باید دنبال پول باشی یا دنبال زندگی کردن. ول کن هر چی هم که ما آدم پولدار دیدیم، آدمای نامرد و فلان فلان شو. خب یه بار این جمله گفته شد، بعضی از این جمله ها یه بار گفته شد، ولی تو انقدر به این جمله قدرت دادی، اگر چیز، اگر تلسمی بازدارنده‌ای باور منفی در تو قدرت داره، به والله اصلا به خاطر قدرتی که تو بهش دادی. حالا نمیگم حواست بود داری چی کار میکنی، حواست نبود تقصیرم نداشتی، فکر میکردی که اون لحظه ای که مثلا پسر دایی بزرگه اومده یه جمله رو داره میگه، چون هممون پیاده ایمون یه دونه پراید داره یا یه پیکان داره، پس این دیگه میدونه چی به چیه. تو یه دلایلی داشتی دیگه برای این که بخوای به حرف پدر اعتبار خیلی بالایی بدی، یه سری دلایل داشتی بخوای به حرف مادر یا معلم یه اعتبار خیلی بالایی بدی، به اندازه اعتباری که تو به حرف اونا دادی سری دلایل داشتی دیگه. میگفت آقا به دلیل اینکه پدرم بزرگترین مرد دنیاست. هممون اگه دقت کنید تو یه سال، دو سال، سه سال، چهار سالگی بوتای زندگیمون پدر و مادر و معلمم بود، هر چی میگفتن قبول میکرد. و اینو بهش فکر کن، به منو چقدر قبول داری؟ آیا به اندازه قبلی ها همین عنصرهایی که بهت گفتم، یه سری چیزها رو به تو انتقال دادن و تو پذیرفتی و زندگیت به اون شکل در اومد، منو چقدر قبول داری؟ اگر به اون اندازه بیشتر از اونا، 1% بیشتر از اونا قبول کنی این حرفا و نه خودمو قبول کنی، بعد شکل زندگیت به شکل حرفای من در میاد، بعد به خدا عادی میشه بسند. انقدر از در و دیوار، از بالا و پایین، از چپ و راست، از همه سمت انقدر ثروت و اصلا شکل زندگیت عوض میشه، همه چی وارد زندگیت میشه. یه شاید یکی، من اینو بهت بگم، اینا رو تجربه میکنید، شاید یک 3-4-5 ماه اول خیلی به وجد بیای و اینا، یه ذره بگذره تو فکر میکنی اصلا از اول همین جوری بوده، اصلا یادت میره که زندگی شکل دیگه ای هم داشت. عادی میشه واسات. چرا عادی میشه واسات؟ وقتی این حرفا در درونت عادی میشه، میگی بابا درستش اینه، پول زیاده، فراوونه. وقتی در درونت قبلش عادی میشه، در بیرونت با نتایجت وقتی روبرو میشی که پول و ثروت داره میاد تو زندگیت، میگه عادیه دیگه، درستش اینه، نرمالش اینه. و واقعا نرمالش همینه. در جهانی که همه چیز رو به رشته، برو نگاه کن از گیاها گرفته تا کل جهان، این لحظه بیگ بنگ که داره هی جهان بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه، همه چی در حال رشده، همه چی در حال رشده، قدت در حال رشده، همه چیز در حال رشده، درختها در حال رشدن، حیوانات در حال رشدن، همه چیز رو به رشده، این جهان سیستم و مکانیزمش اینجوریه. من ببین اگر من یه جایی تو زندگیم توقفی ایجاد شده، اونجاها بیمار شده، یکی بیمارش کرده، مگر نه خود به خود که بیمار نیست، از اول که بیمار نبود. بخش مالی زندگیم بیمار شده، چرا؟ چون یه نفر اومده، یه بیمار اومده، بیمار تو اون بخشا، تو بخش مالی یه بیمار اومده به من نزدیک شده، مثل زامبی منو گاز گرفته، منم مثل اون بیمار شدم، منم بعدی رو گاز میگیرم، همجوری دومینوه دیگه. فقط تو بخش مالی رو دارم میگم بچه‌ها، حالا تو چیزای دیگه مثلا این طرف خیلی آدم خوبیه، ولی تو بخش مالی بیماره. شما آدمای خیلی خیلی خوب دور و بر زندگیتون میشناسید که از نظر اخلاقی و فلان خیلی آدمای خوبی هستن، ولی از نظر باورهای مالی بیمارن، مشکل دارن، فکر میکنن خدا براشون نمیخواد، مثلا جرأت هم نمیکنن بپرسن خدا چرا نمیخواد. اگه خدا، ببین الان این بیماریه دیگه، میگه آقا اگر خدا واسه من نخواد چی؟ خدا واسه تو نخواد، میشه سوال من بپرسم برای تم؟ اینو هر کسی گفت، نکنه خدا واسه من نخواد. من ازت سوالم اینه، اگر خدا واسه تو نمیخواست، چرا اون رویا تو سر توه؟ و اذیت مگه قرار بشه؟ من سوالم اینجاست، چرا اگر خدا واسه تو نمیخواست، چرا رویایی که تو سر توه تو سر یک کلاغ نیست؟ چرا کلاغ به زندگی لاکچری توی فلان کشور و ماشین مثلا چه میدونم بوگاتی فکر نمیکنه. چرا تو داری فکر میکنی؟ چجوری خدا بگی براتون میخوام؟ اصلا از خودت پرسیدی چرا رویایی که تو سر توه تو سر داداشت نیست؟ حالا نگاه کن 5 نفر توی خانواده هستن، هر کدوم یه چیزی رو فکر میکنن. مثلا یه چیزی برای این آدم خیلی جذابه ولی برای اون یکی اصلا جذاب نیست. مثلا همین سخنرانی، چرا برای من مثل نفس کشیدن عشق بود، دوست داشتنی بود سخنرانی؟ من الان دارم آقا، من الان دارم کار میکنم، آقای شیربند از روز اول هیچ علاقه‌ای به انجام این کار نداشت، دوست نداره، به حوزه خودش خیلی علاقه داره، به حوزه من علاقه نداره. منم اتفاقا وقتی سیستم و کامپیوتر و اینجور چیزا میام سر حالم بد میشه، اصلا دوست ندارم. پس من برای یه چیزی اومدم، اون برای یه چیزی اومده، تو برای یه چیزی. هر وقت این سوال اومد سراغت که نکنه خدا برای من نخواد، از خودت بپرس پس این رویای چیه؟ از قبل کار گذاشته شد تو من؟ چرا دلم پر میکشه برای اون چیزی که دلم میخواد؟ چرا دل خواهرم پر نمیکشه واسه اون موضوع؟ من میگم خواهرم اصلا علاقه به این حوزه‌ای که من دارم انجام میدم نداره، اون دنبال یه چیزای دیگه ایه که اصلا من نمیفهممش. علاقه اونه، علاقه من اینه. خواهی پس بیماریه دیگه. من نمیخوام هیچ حرکتی بکنم بگم نکنه خدا نمیخواد، بهترین گزینه ایه که ذهن من به من داده، پس اینا بیماریه. از جهانی که همه چیش بر مبنای رشده، اگر جایی در زندگی من متوقف شده، من مریضش کردم. حالا من به مریضهایی که دوروبرم تو اون بخش بودن قدرت دادم، اجازه دادم، فضا دادم که بیان اون بخشو مریض کنن. هر جایی تو زندگیت داره لنگ میزنه، متوقف، جلو نمیره، اونجا مریضه. میخوای انکارش کنی، انکارش کن. ببین من اینجا یه مریضی دارم، هی میگم آقا چرا نتیجه نمیگیره. من توی یکی از همین ویدیوها گفتم آقا تغییر، دنبال تغییر تو نتیجه نباش، دنبال تغییر تو شخصیت باش. هر کی دنبال تغییر تو نتیجه است، داره اون بخش مریض شخصیتش رو انکار میکنه، نمیخواد اینو درست کنه، هی میگه کو. سوال کن از خودت، آیا اون بخش در تو شکل شخصیتی، دیدگاهی، شکلش عوض شده؟ یعنی الان من اینو میخوام بهت بگم، هر کی میخواد نتیجه مالی بگیره، آیا واقعا تو قلبا قبول کردی، درونن قبول کردی که ثروت فراوونه، خدا بدجوری برات میخواد و لازم نیست تو به سختی پول در بیاری و برای پولدار شدن تو هیچ شرط و شروطی وجود نداره؟ آیا اینو قبول کردی؟ آیا اینو پذیرفتی؟ با این اوکی؟ وقتی به این موضوع فکر میکنی اوکیه، حالت خوبه، مثلا دیگه فکر میکنی طبیعی و بدیهیه یا نه؟ از کجا میتونی بفهمی اینو؟ برو تو رفتارهای از گفتگوهای درونیت نگاه کن، به چیا داری فکر میکنی، دغدغه‌ها چیاست. از روی دغدغه‌های گفتگوهای درونیت میتونی بفهمی که تو دقیقاً میزان تغییر اعتقاداتت چقدر بوده. من از این من میگم آره پول فراوونه، همه چی عالیه بابا، اصلا نیازی نیست آدم سختی بکشه. من خالقم، سازنده نیستم که، من خلق میکنم، به آنچه که توجه میکنم خلق میشه. وقتی اینو فهمیده باشم بابا تمومه دیگه کار. بعد از این من اینو میگم، هممون میگیم، بعد از اون بر یک ساعت دیگه بعد از کلاس مثلا طرف میگه آقا داری میری بیرون، این چه میگم اتو هم خراب شده، بده اینو تعمیرش کنیم. وای قرص قبض برقم اومده. وای این اعتقاد اصلی تو. وقتی میگی وای، وقتی میخوای به رویای یه سال دیگه فکر کنی، من مثلا دلم میخواد، بابا انقدر مقتدرانه به این فکر میکنم که آقا من یه سال دیگه برنامه ریزی کنم، از الان جدی قیافت و از آدم نگاه میکنه جدیه جدیه، یه سال دیگه من میخوام برم بارسلونا، بعد فقط باید یه جوری برنامه ریزی کنم که 20 از دیالوگات، از برنامه ریزیت، از تصمیماتت، از حالت، از احساست، میشه فهمید چقدر این جملات در تو نفوذ کرده، میشه فهمید تو چقدر به این کلمات که تو دوره علم ثروت داری میشنوی چقدر اعتبار دادی. من بهت بگم اگه یه موقعی بهت میگم باید دیوانه بشی، ببین باید حرفای منو، آقا همه ی عالم و آدم، همه ی آدم منطقی ها میگن من دیوانه هم، دارم پرت و پلا میگم، جان مادرت پرت و پلای منو قبول کن. بعد ببین همون آدم عاقلا، همون علمیا اگر نیومدن برات کار بکنن، بیا منو وسط نس کن، همشو میشن کارمندات، همشو میان ازت پول قرض میگیرن، از همه طلبکار میشی چون انقدر به همه وام دادی. چقدر قبول کردی؟ چقدر پذیرفتی؟ چقدر به حرفای من اعتبار دادی؟ بیشتر مواظب اینی که عقلا ناراحت نشن از این حرفا. من بیشتر امروز سعی کردم به جایی که هی درس اضافه تر رو بدم، یه جایی اول بزنم این مقاومت رو بشکنم، بشکن مقاومت رو دیگه. آقا من دیوونم، یه بار بپذیر. آقا من و شما، ببخشید از سمت شما من عذرخواهی میکنم، این جمله است بعد استفاده کنم، یه بار بیا تو زندگی فکر کنیم که اصلا ما یه تعداد کمی هستیم که من رئیس دیوونه هم، شما هم دیوونه باشی، بیا فقط قبول کن حرف رو، بعد تأثیرش رو بگیر. بعد از این که تأثیرش گرفتی تو زندگی نخواستی، منو بلاک کن، حرفامو بلاک کن. اگر دیدی که این بابا دیوانگی در دنیا وجود نداره، جهانهای بسیاری وجود داره، هر کی هم داره واقعیت خودش رو میگه، اگه اون یکی اون واقعیت رو میگه داره با استدلال صحبت میکنه، بابا قبل از اینکه این به این واقعیت برسه و ازش سند و مدرک بیاره، اول باورش کرده بود، بعد جهانی به شکل باورهای اون رو به عنوان واقعیت براش آفرید و اون داره تجربهش میکنه. بعد الان با سند و مدرک میگیم شما دیوونه ای، آدم باید بره صبح تا شب کار کنه، زحمت بکشه، عرق بریزه، و همه مردم دیوونه هن، شما چهار نفر عاقلید؟ همه مردم، چند درصد از مردم هستن که ثروت آنچنان، اصلا چند همین الان چند درصد از مردم هستن که شبیه من دارن زندگی میکنن که لازم باشه نرم بیرون از خونمون توی تابستون، من میتونم در خانه بمانم، از در خونه بیرون نرم، غذا میخوام زنگ بزنم بیارن. میخوام بهت بگم مگه نگفتن من دیوونم؟ مگه نگفتن همشون عاقلن من یه دونه نادونم؟ مگه نگفتن که همه اشتباه میکنن تو یکی درست میگی؟ من متفاوت بودم دیگه، درسته من جز اون تعداد کم جامعه بودم که اصلا منو سو کرده بودن، میخندیدن به من. الان همون آدمه پای حرفش وایساد و الان میخوام اینو بهت بگم، یک من کل تابستون رو تصمیم میگیرم از خونمون بیرون نرم. دلیلم چیه؟ گرم هوا، اذیت میشم. خیلی خوب اذیت میشی، پس اگر چند نفر رو میشناسید اگه نخوان از خونشون برن بیرون، چرایشون هم اینه که هوا گرمه تابستونه، چند نفرشون این اجازه رو دارن؟ بشینم خونه، غذا میخوام زنگ بزنم بیارن، میوه میخوام زنگ بزنم بیارن، هر چی میخوام زنگ بزنم بیارن. لازمم نباشه از خونمون 3 ماه 4 ماه بیرون برم، حالا میخوام تو خونمون باشم یا برم توی ویلای تو شمال بشینم. اگر جهان به من این فضا رو داده که من حق انتخاب دارم، آزادی دارم در این حد، خدا وکیلی آرزوی کیه که نباشه؟ کی هست تو این دنیا که این آرزو رو نداشته باشه؟ اگر اراده کنم یه فصلی رو از خونه بیرون نرم، نمیرم و همون درآمد، همون زندگی، همون رشد. چند تا آدم خدا وکیلی دور و بر، حتی توی پولدارها هم میبینی باید بره سر کار. چرا برای من اینجوری شده؟ تو به من بگو. چون من تنها کسی بودم که انقدر دیوانه بودم دنیا رو اینجوری شهم قبول کردم، گفتم اگه اینجوری دنیا شکلای اینجوری داره، اینجوری هم داره. شاید اگر میبینی کسی اینجوریشو تجربه نمیکنه، چون شاید اصلا کسی بهش اینجوریشو فکر نکرده. من فکر کردم. من تنها بی عقل دنیا بودم که گفتم آقا کجای به ولاغ، اصلا این جمله تو دهن من در اومد، گفتم کجای دنیا نوشته که کجای کائنات یه گوشه ای از سیاره زمین رو زبدر زده گفته سر کار اینجاست. بعد همون موقع رو کاناپه، نه به معنی اینکه هیچ کاری نکنیم، من دارم یه جمله رو میگم، ولی بعضی از بچه ها از یه جمله من برای اینکه تنبلن یه جمله برمیدارن که برم بخوابن به دراز بکشن، من حرف دیگه ای دارم میزنم. میگم من تنها دیوانه ای بودم در این دنیا که گفتم آقا کجای دنیا کائنات یه زبدر زده یه گوشه زمین گفته آقا اینجا سر کار است، هر کی بره اینجا رو این زبدر وایسه بهش پول میدهیم. من چرا نگم هر جا من هستم اونجا سر کار است؟ چرا گفتم بعد حتما یه سری کارهای اینجوری انجام بدی، اینا رو بسته‌بندی کنی، به این میگن سر کار و جهان به تو حقوق میده؟ چرا مثلا من گوشمو میخارونم؟ آقا چرا اینجوری نباشه؟ اصلا هیچ کس در این حد بیعقل نبوده که بشینه به این موضوع فکر کنه. گفتم آقا من دستم اینجوری به گوشم میخاره، دستمو به گوشم میزنم، بعد خاک بلند شد ازم، دستمو به گوشم میزنم، جهان اینو من بهش تعریف میدم، میگم ببین کار کردم، خب حالا کار کردم، حالا کار کردم، حقوقمو بده. نه به معنای این که ببین بچه من دارم ارزش ایجاد میکنم، اینجوری نیستش که من دراز کشته باشم همش بخوابم. خیلی از ساعتهایی که شما خواب هستید من دارم سوالای سایت رو پاسخ میدم و خیلی جاها دارم مثل اینا کار نیستم، من دارم عشق میکنم. اون لحظه ای که یه نفر در تفکرات خودش گیر کرده و قاضی ذهنش داره سلاخیش میکنه، یه دفعه من از راه میرسم، میگم نه تو این نیستی، بهش کمک میکنیم که آزاد بشه، اون شب رو راحت میخوابه. من اسم اینو سر کار نمیذارم، من اسم اینو رقص میذارم، من اسم اینو عشق بازی با خدا میذارم، من اسم اینو آزادی میذارم، لذت میذارم، شادی میذارم، ارزش ایجاد کردن میذارم. اون شب اون آدم راحت میخوابه، من حالشو میبرم. ولی من به این نمیگم کار، شغل. کار چیه؟ نفس. من این تنفس بعد به من حقوق بده کائنات. کی انقدر بیعقل بوده که بگه من نفس میکشم این کاره، به من حقوقش رو بده؟ من تنها بیعقل بودم دیگه که اینجوری فکر کردم. برای اینه که دنیا این فضا رو به من داده، میگه آقا هر موقع دلت میخواد، اصلا یه فصل دو تا فصل رو دلت میخواد از خونه بیرون نری. چند تا آدم میشناسید دور براتون دو تا فصل رو نخوان از خونهشون برن بیرون؟ نه درآمدشون کم بشه، نه کسی بخواد بیاد بگه که نه شما باید بری سر کار، وگرنه هر روزم بهتر بشه، از هر جهت زندگیم هر روزم بهتر بشه. من بهتون یه جمله گفتم، گفتم اگر از دنیا متفاوت میخوای توی آینه دنیا خودت رو متفاوت نشون بده ببینم. جرأت داری شبیه عموم جامعه به موضوعات فکر نکنی؟ جرأت داری به این فکر کنی که آنچه که دیگران عموم جامعه دارن میبینن اون چیزیه که قبلا قبول کردن، حالا واقعیتشو دارن میبینن؟ جرأت داری خارج از، جدا از اینکه اونا چیو باور کردن و واقعیت چیه در شهر، جرأت داری تو واقعیتی با باورهای خودت بیافرینی و بگی من اینو میخوام؟ اصلا کسی تاله به این فکر کرده؟ کسی تاله اینجوری فکر کرده؟ چند نفر آدم میشناسید خدا وکیلی که به این فکر کنه که کی گفته که روزی رو روز پخش میکنن، من میخوام هم روز و شب، یعنی برای کائنات روز و شب نه. من استدلال آوردم، گفتم ما توی سیاره زمین هستیم، یه وقتایی روزه یه وقتایی شبه، شما تو خورشید که باشی هر روز روزه، تاریکی نداره. یعنی میخوام بگم یه تیکه سیاره زمین کل کائنات نیست که تعریف از این باشه که روزی را روز میدهیم و شب دیگر روزی نمیدیم. آقا من تنها بی عقل دنیا بودم که این استدلال رو بردم، گفتم آقا فاصله بین زمین و ماه و خورشید که این ماه میاد مانع میشه، بعضی وقتا ما نور رو نمیتونیم داشته باشیم، بهش اسمشو گذاشتیم شب، بعضی وقتا اسمشو گذاشتیم روز. خیلی خوب ما استراحت میکنیم اون تایم، ولی کی گفته درآمد من باید استراحت کنه؟ من این حرف رو زدم، یک سال و خورده ای طول کشید، بعد از یک سال و خورده ای ساعت 3:30 خونه برادر ناتلیم نشسته بودم مهمونی، شام اونجا بودیم، بعد نشسته بودم شد ساعت 3 همجی داشتیم گپ میزدیم اینا، من دیدم توی مسیج برام میاد بین 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 بین، بعد داداشم گفت صدای چیه؟ من ندیده به گوشی گفتم صدای درآمده. گفت ساعت 3:30 نصف شب پنجشنبه، یعنی شب جمعه، آخه کجا کار است؟ شما من بگید خدا وکیلی تو اون ساعت تو کل کره زمین، اگه حالا کره زمین اون جایش که مثل کشور ما روزه، اصلا تو ایران چند نفر آدم در اون ساعت، در اون لحظات، ساعت 3:30 شب جمعه جایی بازه مگه درآمد به وجود بیاد؟ چرا برای من به وجود اومد؟ چون من تنها بیعقل دنیا بودم که فکر کردم که به این موضوع فکر کردم و فکر کردم دنیا اینو به من میده. دنیا من شاید بیعقل نبودم، شاید من از معدود کسایی بودم که بزرگی دنیا رو در ابعادی وسیع تر تونستم قبول کنم که نه، دنیا فقط اینا رو نمیتونه بده، اینا رو خواستن بهشون داد، اگه تو یه جوری دیگه ای بخوای به تو میتونه بده. من نگفتم من خیلی خفنم، من گفتم دنیا خیلی خفنه. اگه کسی دریافت نمیکنه چون کسی نتونسته بزرگی دنیا رو در این حد ببینه، گسترش دنیا رو در این حد ببینه، عظمت دنیا رو در این حد ببینه. کسی نتونسته باور کنه که خدا میتونه ساعت 3:30 نصف شب شب جمعه هم درآمد زایی کنه. کسی نتونسته خدا رو در این ابعاد بزرگ ببینه. من گفتم میتونم ببینم. دنیا هم گفت دست تا نکن بفرما. اینم باستاب بشه. متفاوت خودت را نشان بده تا باستاب و انعکاست را از جهان متفاوت دریافت کنی. و اینا مستلزم این بود که یه روزی به این 80-90% از جامعه توجه نکردم که نظرشون چیه. استاد انگیزشیه، اینم یکی از اون استاد. من اینجوری به قضیه نگاه نکردم. من گفتم مگه میشه من از بس دلم خواست دیوونه یه دیوونه باشم اینجوری فکر کنم. با کسی کار نداشتم، مزاحمتی برای کسی نداشتم، توی خودم دلم خواست دنیای خودم رو داشته باشم. من هیچ جایی هیچ کاره ای نبودم، ولی تو دنیای خودم که خدا اختیارشو به من داده بود، سرقفلیشو به من داده بود، اونجا دیگه تونستم یه کاری باز خودم بکنم. گفتم آقا من اینجا هم و این دنیای منه و من دلم میخواد اینجوری فکر کنم که هر چی رو من از خدا میخوام بهم میگه خیلی خوب بهت میدم. من اولین چیزی که از خدا خواستم گفتم راه رو به من نشون بده. گفت کاریت نباشه، میندازمت رو غلطک، میبرمت تو مسیر، حالا یه جایش از مطالب این بهت میدم، یه جایش از وایسای اون بهت میگم، یه جایش از اون نوشته بهت میگم، یه جایش توی اتفاق، تو دل یه اتفاق بیدارت میکنم، کمک تو اصلا ول کن، تو فقط برو جلو. تو چیکار داری نگاهی نکنی به اینکه اون آدمه شکمش گنده است؟ آخه این تو با این قیافش این جمله رو داره میگه. خیلی دلم میخواست، خیلی سلولام دلشون میخواست که بعضی از آدمایی رو که تو این حوزه بودن مسخره کنم، خیلی دلم میخواست، ولی فقط به خدا نگاه میکردم که اون داره منو هدایت میکنه، با بنده هاش چیکار دارم. من بچه قرار بود که شاید 5-10 دقیقه اول رو این حرف رو بزنم، ولی لازم بود که اینا رو بهت بگم که تو نمیتونی هم جامعه رو راضی نگه داری، هم باورهای قبلی تو، هم بخوای نتیجه جدید بگیری. این جمله رو هم یادت باشه، آخرین جمله، اونم این که اگر بخوای منطقی باشی و در عین حال رشد کنی، تو در نهایت میتونی به اندازه منطق هات رشد بکنی. خب بچه بریم سراغ تستا. مورد بعدی، به نظرم یک خانواده که 4 پسر داره و میتونه، یعنی میتونن اون 4 پسر سر کار برن، بیشتر از خانواده‌هایی که 1 فرزند دارن میتونن درآمد کسب کنن و امنیت بیشتری رو در کسب درآمد دارن. وقتی این سوالو میپرسم، اولین چیزی که تو ذهن میاد اینه که آره دیگه، مثلا یه خانواده کلن یه پدره داره کار میکنه، طبیعتاً یه خانواده دیگه‌ای که هم پدره داره کار میکنه، هم 3 تا پسر بزرگ دارن، 4 تایی دارن کسب درآمد میکنن توی خونه، میتونن درآمد بیشتری داشته باشن. میتونن هم نه، قطعاً درآمد بیشتری دارن. این یکی از باورهاییه که به ما داده شده و اگر بعضیا دارن اینو تجربهش میکنن، یا خیلی‌ها دارن تجربهش میکنن، به خاطر اینکه این باوره رو قبول کردن، یعنی اول پذیرفتن. من با سند و مدرک میگم همچین چیزی نیست. مثلا بعضی از خانواده ها هستن که شاید مثلا دیدید توی این اینستاگرام یا تو بعضی از ویدیو میان، طرف میگه این آقا و خانوم با همدیگه که ازدواج کردن سنشون هم پدره و مادره زیاده، مثلا 130-140 سالشونه، بعد نشون میده ببینید یه جمعیت مثلا 200 نفری هن. یعنی 5 تا پسر داشتن، 5 تا دختر، اینا بچه هاشون بزرگ شدن، ازدواج کردن، اینا نوا و نتیجه و اینا رو دیدن، همگی هم توی خونه هستن، هنوز پدر و مادره نمردن، زندن و یه جمعیت 200 نفری توی خونه. حالا من با سند و مدرک صحبت میکنم، آیا درآمد اون جمعیت، یعنی عین 200 نفرشون میرن سر کار، فکر کنید حتی بچه هاشون، زناشون، همه با هم میرن سر کار، آیا درآمد اونها، اون 200 نفر از درآمد یک نفر به اسم مثلا بیل گیتس، یه نفره، یعنی نه داداش داره، نه خواهر داره، نه همسرش کار میکنه، خودش تنهایی، آیا درآمد اون 200 نفر از بیل گیتس بیشتره؟ آیا درآمد اون 200 نفر از استیو جابز بیشتره؟ آیا درآمد اون 200 نفر از مارک زاکربرگ بیشتره؟ آیا درآمد اون 200 نفر از نمیدونم هر کدوم از این آدمایی که دارن پول میسازن آیا بیشتره؟ نه بیشتر نیست. یعنی خیلی از آدمای ثروتمندی که تو دنیا ما میشناسیم خودش یه نفری بوده، اصلا خیلی هاشون پدر مادرم نداشتن، برادر و خواهرم نداشتن، تک و تنها بودن و درآمدشون از تمام اون قوم 2300 نفری هم بیشتر بود. یعنی لزوماً این شکلی نیست که هر چقدر تعداد آدم بیشتر باشه درآمد آدم متناسب با اون تعداد است. خیلی هم میگن آقا بچه که میاد روزیش میاد، بعد نگاه میکنی بعضی از خانواده ها درآمدشون 3 میلیون بوده، بعد بچه به دنیا آوردن درآمدشون شده 2,500,000 تومان، بعد میگی آقا خب این با اون حرفی که میزنی، یعنی اینا حرف در آوردیم ماها، این حقیقت نداره. که خیلی ها میگفتن آقا شما برید ازدواج کنید روزیش خودش میاد. روزیش اگر خودش میاد که قطعا همینطوره، هر انسانی که متولد میشه اندازه ثروت دنیا روزی داره، اما ما جلوی این روزی رو میبندیم، ما با باورهایی که داریم جلوی روزی رو میبندیم. من همیشه میگم آقا شما در نظر بگیر هوا رو، هممون داریم تنفس میکنیم، آیا هوا اندازه داره؟ یعنی هر کسی تو این سیاره به دنیا میاد به راحتی هرچه تمامتر تنفس میکنه، نفس میکشه، نه کنتور براش میاد، نه قبضی براش میاد، نه اندازه و حدود داره. مثلا تا حالا به هیچ انسانی نگفته آقا شما اومدی تو این دنیا قراره مثلا 90 سال عمر بکنی، میزانی که باید از هوا استفاده کنی برای شما مثلا 10 تنه، حالا این 10 تن رو باید آروم آروم استفاده کنی ها، چون دیگه بیشتر از این به شما نمیرسه. بی اندازه شما میتونی تنفس کنی. حالا اگر میبینی یه نفر تنفس نمی کن، اگر یه نفر میبینی هوا نداره، فقط یه علت داره، دستشو گذاشته جلوی بینیش و دهنش و یه محفظه خیلی کوچیکی رو گذاشته، از این محفظه داره تنفس میکنه. یعنی ربطی به خدا و دنیا نداره، ربط به ما داره. ما بستیم راه هوا رو، راه هوا رو ما بستیم. بچه ها اگر بخوای درست قیمت گذاری کنی، من فکر میکنم قیمت هوا بالاترین قیمته، قیمت هوا بالاترین قیمته. فقط شما به این سوال من جواب بدید که چطور میشه خدایی که در هوا خصاصت نکرده و نهایت نداره این همه راحت ما میتونیم تنفس کنیم؟ هر کی میتونه روزی به اندازه 8 میلیارد تنفس کنه و از هوایی که برای بقیه آدم ها میاد چیزی کم نیاد، از سهمیهش هم کم نشه. حالا به نظرتون سخاوت خدا رو اینجوری میبینیم، بعد از اون ور برای پول دادن یا روزی و نعمت دادن خدا خصاصت میکنه؟ نه دیگه. پس اگر چیزی تو زندگی ما کمه، به خاطر موانعی که ما گذاشتیم نمیذاریم اون ثروت و اون نعمت و اون برکت وارد زندگیمون بشه. اگرم فکر میکنیم که آقا یه خانواده اگر 4 نفر توش کار کنن خیلی بهتر پول در میارن تا یه نفری که یه خانواده که فقط یه نفر داره توش کار میکنه، اینم نشانگر اینه که ما بر مبنای چیزهایی که میبینیم با چشم سرمون نظر میدیم، برآورد میکنیم و قضاوت میکنیم. فکر میکنیم اگه 4 تا آدم هستن که بر بازو قدرتمندم هستن، اینا قطعا از یه نفر بیشتر میتونن، ولی زندگی واقعی داره نشون میده که نه، همچی چیزی نیست. یه ثروتمند به اندازه، مثلا یه بیل گیتس به اندازه یک جمعیت یک کشور که ماهانه، مثلا فکر کن یک کشور ماهانه همگی با هم درآمد ماهی 5 میلیون تومان داشته باشن، یه دونه بیل گیتس اندازه یک کشور بیشتر پول در میاره. پس به تعداد نفرات و قدرت بدنی و فیزیکی نیست، چون اگر بود ما نباید میدیدیم که یه نفر مثل مثلا بیل گیتس که خیلی هم اندام گنده و هیکلی و بر بازو نداره، جون نداره بنده خدا. پس درآمد به فیزیک ربطی نداره، درآمد به تعداد ربطی نداره، درآمد به هیچی ربطی نداره، درآمد به باور ربط داره. برای پولدار شدن باید سالها زحمت کشید و شبانه روز کار کرد و بدون تعطیلی و بیوقفه باید تلاش طاقت فرسا داشت تا ثروتمند شد. بچه خود این جمله رو وقتی نگاه میکنی از پنجره اهرم رنج و لذت، وقتی به این موضوع نگاه میکنی میتونی بفهمی ذهنتو که کنارتو به عنوان بادیگاردتو حافظه داره، داره این جمله رو میشنوه، میخونه، ضبط میکنه، با چه برآوردی تاییدش میکنه، سیوش میکنه و حفظش میکنه، چه برداشتی میکنه از این جمله. برای پولدار شدن باید سالها زحمت کشید. زحمت یعنی رنج، سختی. زحمت رو ما از قبل بهمون تعریفش رو دادن، گفتن ببین چقدر زحمت کشه. زحمت کشیدن توأم، مثلا تصویر ذهنی بگیرید، وقتی هر واژه‌ای که به شما گفته میشه، هر جمله‌ای که به شما گفته میشه، هر کلمه‌ای که به شما گفته میشه، ما از قبل این واژه‌ها، این جمله‌ها و این کلمه‌ها برامون یه تعریفی گذاشتن، ازش یه تصویری داریم. وقتی به میرسیم به جایی که میگیم که آقا زحمت، زحمت رو تصور کنید در تصور شما چجوریه، آیا توأم با عرق ریختن؟ چه تصویر ذهنی داری از زحمت کشیدن؟ سالها زحمت کشیدن و شبانه روز کار کردن و بدون تعطیلی و بی وقفه باید تلاش طاقت فرسا کرد. یعنی خود تلاش رو شما در نظر بگیرید، تلاش رو قبلا برای ما چجوری توضیح دادن، یعنی ما چه تصویر ذهنی داریم از تلاش، تلاش چه شکلیه، چجوری به تلاش نگاه میکنیم، آیا نوع نگاه همون به تلاش، تصویری که از تلاش داریم اینجوری نیست که طرف داره مثلا یکی رو در نظر میگیریم که داره عرق میریزه، داره تیمید دوه این ور اون ور، حتی قضا نمیخوره، بی وقفه داره کار میکنه، ساعتهای طولانی، تلاش طاقت فرسا، طاقت فرسا، یعنی این آدمه دیگه اصلا همش داره نفس نفس میزنه، عرق میریزه. این تصویر ذهنی رو ما داریم. حالا فکر کن برای پولدار شدن این جمله رو نگاه کن. من اینو جملهش کردم، ولی تو خیلی از گوشه کنارهای زندگیمون، تو فیلم ها، تو حرف ها، تو صحبت‌های پدر و مادر، معلم، نمیدونم فرهنگ، تو جامعهمون، تو کوچه و بازار، خیلی جاها اینا رو ما به یه شکل دیگه‌ای شنیدیم. همین جوری برای پولدار شدن باید سالها زحمت کشید، شبانه روز کار کرد و بدون تعطیلی و بی‌وقفه باید تلاش طاقت فرسا داشت تا ثروتمند شد. ذهن من میگه همه اینا تهش میخواد پول بسازه دیگه، اما پولی که میخواد بسازه رنج‌آوره. چون رنجه میگه آقا عطاشو به لقاش بخشیدم نمیخوام. چرا من خیلی موقع میگم آقا چرا من پولو نمیخوام؟ صحبت این نیست که نمیشه یا نمیتونم، صحبت فقط سر اینه من نمیخوام. حالا چرا نمیخوام؟ یکی دلالش اینه، وقتی من میشتم برای پولدار شدن باید تلاش بی وقفه کرد و طاقت فرسا کرد و شبانه روز کار کرد، ذهن من به عنوان رنج تلقی میکنه. در صورتی که میای میری توی زندگی آدمهای ثروتمند ببینی اونقدر که استیو جابز برای اپل عاشق بود، مجنون برای لیلی عاشق نبود. اونقدر که رونالدو برای فوتبال عاشق بود، مجنون برای لیلی عاشق نبود. اونقدر که ادیسون برای اکتشافاتش عاشق بود، مجنون برای لیلی نبود. اونقدر که انیشتین برای گرفتن اون جایزه نوبل عاشق بود، برای اون ارائه دادن اون چه که فکر میکرد، تخیل میکرد و به درکش رسیده بود که قوانین کوانتوم، قوانین نمیدونم نسبیت، اونقدر که اون عاشق اون اثبات اون موضوع بود، مجنون عاشق لیلی نبود. شما تو هر چی برید نگاه کنید میبینید اونقدر که شکسپیر برای نوشته های خودش، برای شعرهای خودش عاشق بود، مجنون برای لیلی نبود. اونقدر که من برای همین حوزه‌ای که دارم توش کار میکنم و برای چیزی که الان توش قرار گرفتم عاشق بودم، پدر جد مجنونم برای لیلی عاشق نبود. من عاشق این قضیه‌ام. نمیدونم، ما فوتبالیستای خودمون رو برید نگاه کنید، ای کاش مثلا دو تاشون اونایی که تو سطح درجه یک دارن توپ میزنن، برید نگاه کنید خدا وکیل ببینید عاشق طرف. نه فقط اینا، و دو تا از آدمای موفق رو که نگاه کنی اصلا یه جوری توی کارشون محو شدن تو هر حوزه یا هر حوزه، اونقدر که اون عاشقه هیچ چیز دیگه براش مهم نیست. حتی تو رهبرای سیاسی، من نمیدونم الان کدوم بود، تو خاطرم نیست اسمش، فکر میکنم تو یکی از کشورهای عربی بود، میگفتش که من با کشورم ازدواج کردم. بهش گفتن تو خب زن و بچه نداری، زندگی نمیخوای، میگه من با کشورم ازدواج کردم. یعنی تو سیاست بود، انقدر عاشق اون جایگاهش بود و حالا به خیال خودش حالا داره تو زندگی مردمانش اثر میذاره، میخواد کشورش رو ارتقا بده و هر کاری که میخواد بکنه، حالا درست و غلط من نمیشناسم نمیدونم، ولی نیت اون آدم رو میدونم که بهش گفته آقا تو نمیخوای ازدواج کنی، گفت من عاشقم، من ازدواج کردم ولی با این کشور ازدواج کردم. پس میشه به من بگید این وسط تلاش طاقت فرسا کجاست؟ شبانه روز کار کردن. سه یه آدم عاشق نباشه مگه میتونه شب و روز با همدیگه هی کار کنه؟ فقط عشق میتونه. شما تجربه کردی یه کاری که دلت نبوده رو یه ساعت انجام میدی خسته میشی، هر بارم که فرداش میخوای بری مجبوری بری انجامش بدی، برو ببین با چه اکرایی انجامش میدی و راندمان کاریت میاد پایین، سن بدنت همکاری نمیکنه. تفاوت بسیاری بین کسی که میدونه چرا داره میره باشگاه، داره میره باشگاه لذت ببره، تا کسی که داره میره باشگاه فقط برای اینکه رفته باشه و حالا یکی ازش خواسته که بابا برو باشگاه. برو ببین توی باشگاه اون آدمه داره کیف میکنه، عشق میکنه، این یکی داره زجر میکشه، 4 دونه وزنه میزنه مثلا میگه تموم نشد، ای بابا، هی با مربی بحث داره، اون یکی میگه تموم میشه، میگه بابا تموم نشد، دو تا دیگه هم بهم بده، دو تا دیگه تمرین دیگه هم بهم بده. نه قشنگ تابلوه، این داره لذت میبره، اون داره رنج میکشه. تفاوت بسیاری بین کسی که عاشق این معلم است و این درس است، تو کلاس تجربهش کردی، تو کلاس داره حالش میبره، اصلا نمیفهمه کی زنگ خورد، زمان و مکان رو گم میکنه. بعد من توی کلاسی بودم که نه معلمه رو دوست داشتم نه درس رو، فقط خدا وکیلی هی دم به دقیقه به ساعت نگاه میکردم کی زنگمون میخوره بریم بیرون. شما مگه میتونی یه جایی که دوستش نداری، بهش عشق نداری، تلاش کنی بعد ادامه هم بدی تلاش رو، تا یه جایی میتونی تحمل کنی، از یه جایی به بعد طاقت تاق میشه دیگه، نمیتونی تحمل کنی. پس اینا دروغه، اینا اشتباهه. اینا رو کیا در آوردن؟ اون آدم که الان شاید مثلا تو در همسایه ما باشه، از بیرون منو میشناسه، شخصیت منو نمیشناسه، علایق منو نمیشناسه، درونیات منو نمیشناسه. اگر بخواد بفهمه الان من توی همین کاری که دارم انجام میدم، من یکی از دوستای من اومد به من گفت چیکار داری میکنی؟ گفتم دارم میرم جواب سوالای سایتو بدم. گفت خیلی خب، پس 1 ساعت دیگه زنگ میزنم باهات کار دارم، میخوام صحبت کنیم. گفتم نمیدونم کی تموم میشه. ساعت 11:30 شب رفتم جواب سوالای سایتو بدم، ساعت 6 صبح من اومدم برم تو رخت خواب، نگاه کردم گوشی بودم یه پیام اومده که مثلا چی شد، کی اومده بود؟ ساعت مثلا 1 شب. بعد اون فرداش به من مسیج داد، آخه بیچاره چقدر دلم سوخت. یعنی از 11:30 شب تا 6 صبح من داشتم جواب سوالای سایتو میدادم. اون موقعی که من اومدم بگیرم بخوابم، هوا روشن شده بود، پرندگان سخن میگفتند، مردمان ماشیناشون روشن میکردن برن سمت کاراشون، ولی من احساس یگانگی با جهان داشتم. احساس میکردم تونستم یه اثری ایجاد کنم. احساس کردم که تو آرامش آدمهایی که جواب سوالا به دستشون میرسه من هم سهیمم. احساس کردم ارزش دارم ایجاد میکنم. وقتی اومدم بخوابم خیلی با خودم حال میکردم. حالا اون آدم تو در و همسایه و دوست و آشنا که از بیرون منو داره نگاه میکنه، نه از روحیات من خبر داره، نه از تضادهایی که من تو زندگی گذروندم، نه از شخصیت من، نه از علایق و سلایق من. منو اگر برآورد میکنه و توضیح میخواد بده، بر مبنای آنچه که به ظاهر میبینه میگه، از توی من خبر نداره. بعد وقتی اینجوری میبینه، اگر بری سراغ یکی از این حالا آشنا و دوستا، میگن آخه این بنده خدا چه زجری میکشه، هر هفته یکی دو بار اینجوری، بعد کلاسا، بعد اونجا اینجا، وای تو دیوونه نمیشی؟ من نزدیکای خودم به من گفتن، چند بار گفتن دیوونه نمیشی این حجمی از حجم عظیمی از سوالاتو هی پاسخ بدی، جواب اینو بده، جواب اونو بده. بعضیاشون هم اوایل کاره، هنوز نمیدونن، نمیشناسن، پرتوقعن، نمیدونم بد اخلاقن، یا هی قضاوت میکنن یا فلان. بعد من نمیفهمم چی میگم، من دوست دارم. یعنی من تو نظر اونا اونجوری به نظر میرسم، ولی توی خودم یه جوری دیگه ای دارم نگاه میکنم قضیه رو. پس اگر شما میبینی که خیلی ها تو جامعه فکر میکنن اونی که یه برج بزرگ داره، اونی که یه جت شخصی داره، اونی که یه زندگی لاکچری ساخته واسه خودش، تلاش طاقت فرسا کرده، اونی که رسیده رفته تو تیم پرسپولیس استقلال، اونی که رفته تو بارسلونا، اونی که رفته تو تیم بایر مونیخ، اونی که زحمت کشیده به فلان جایگاه رسیده، توی این باشگاه داره توپ میزنه، اون آدم پوستش کنده شده، چه من فکر کردی الکی اون شبانه روز؟ والا به خدا بری سراغ هر کدوم از اینایی که اسم بردم، میبینی اینا حال کردن، حال درونشون حال کرد، کاری ندارم تو زبونشون چی میگن. به نظرم فضای پولسازی و درآمدزایی برای مردها به دلیل فیزیک و توانایی بدنیشون خیلی بیشتر از خانوما هست. این هم یه اشتباه بزرگه. من بهتون تو جلسه قبلی هم گفتم، گفتم از این به بعد هر باوری رو یکی خواست بهتون بده، چون این جمله هایی که من میگم، این جمله هایی که نقل مجلس اجتماعه، نه فقط ایران، همه جا، همه جا اینجوری فکر میکنن فرصت برای درآمد آقایون خیلی بیشتر از خانوماست. خیلی خوب، اگر میخوای یه جمله ای رو ببینید درسته یا غلطه، یه لحظه قبل از قبول کردنش پاس کن، نگه دار، ببین که آیا واقعا مثال نقض این موضوع رو میبینی یا نه. الان بیای تو خود ایران یا کشورهای دیگه بهتون نشون بده. مثلا یه نمونه که شاید همتون هم بشناسید، یه خانومی به نام خانم اوپرا، یه یعنی پولدارترین، ثروتمندترین زن سیاه‌پوست دنیاست. خب برید نگاه کنید، برید نگاه کنید، ببینید این خانم اوپرا خیلی، یا اصلا حالا خانم اوپرا رو که بگیم یه ذره میگیم این بنده خدا هیکلش توپل مپله. بریم سراغ نویسنده هری پاتر. اون خانم یه خانم لاغرندام ضعیفی هم است. چند تا مرد گنده با هیکلای تنومند میشناسید که همگیشون رو هم دیگه اگه تا آخر عمر کار کنن به اندازه درآمد 1 سال این آدم نمیشه؟ اگر به هیکل و تنومندی هست، چند تا خانم میشناسید که کارآفرینان بزرگی هستن، سرمایه دارای بزرگی هستن، ساختمون سازی میکنن، چه تو ایران چه تو کشورهای دیگه؟ به هیکل نیست، چون ثروت، درآمدزایی و پولسازی به باور مربوطه، نه به آنچه که با چشم سر میبینیم. من از توی این حرفا میخوام بهتون بگم که خیلی وقتا چون مردم آگاهیشون پایین بود، در زمانهای گذشته تا همین الانش آدما آنچه که میگویند رو بر مبنای آنچه که میبینند میگویند، چون پشت پرده رو خبر ندارن. یعنی به قول مولانا میگه آدمی مخفی است در زیر زبان. وقتی اون آدم مخفیه توی زیر زبونش، یعنی وقتی من حرف میزنم تو تازه بیشتر من رو میشناسی، ولی اینکه از دور منو میبینی میگه آقا این داره سختی میکشه، یا این هیکلش کنده، این حتما پول در میاره، این هیکلش کوچیکه، این اصلا پول در نمیاره، یا این مرد پول در میاره، این خانم پول در نمیاره. یعنی ما بر مبنای آنچه که میبینیم قضاوت میکنیم، نه بر مبنای آنچه که در حقیقت هست. و اگر بخوای به حقیقت برسی باید واقعیت رو کنار بزنی، اون زیر حقیقت. و خیلی وقتا ببین مثلا یه خانومی میخواد یه کاری رو انجام بده، یه بیزینسی رو برای خودش، اصلا فکر اولش میخواد یه گنده فکر کنه، اول بسم الله تا میاد گنده فکر کنه، این باوره به عنوان بازدارنده میاد میگه ایست وایسا، تو یه خانومی نمیتونی. طرف میخواد به این فکر، ببین بازدارنده ها اینجاست، یعنی شما چرا من میگم بازدارنده همه کار داره میکنه جلوی زندگی و رشد ما رو میگیره؟ برای اینکه شما خواستت رو با قدرت میخوای تو دنیا انتقال بدی، و یه دفعه نگاه میکنی میبینی تا میه خواسته رو با انرژی محکم پرتاب کنین انرژی رو تو جهان، بلا فاصله یه بازدارنده میاد، خانومه 3 تا بچه داره، بعد سنش هم 50 سالشه و تو خرج روزانه زندگیشون گیر کرده، حالا از اینجا به بعد میخواد گنده فکر کنه، ایست ایست بایسا بایسا، بازدارنده میاد تو دیگه الان سنت گذشته با این بچه ها همین تو خرج زندگی، نه من میخوام زندگی با نه، بیا اینجا چی داری میگی؟ تو داری رو هوا حرف میزنی، میگی من زندگی رو میتونم دگرگون کنم، من با سلد و مدرک سوال میکنم. چند سالته؟ 52 سال. 52 سال اینجوری زندگی کردی، من دارم با سلد و مدرک بهت میگم، تجربت رو من دارم بهت میگم. خانومه اگه بلد نباشه میگه راست میگه، من 52 ساله، هم خودم هم همه زنایی که دیدم، خانومایی که دیدم همه اینو من زندگی کردن، راست میگه. بابا این توهمه. نه توهم نیست، این 52 سال تجربه اول یه سری باورها بوده که این تجربیات رو برده. اون خانومایی هم که دیدی همه دور و برت عین خودت بودن، هیچ کدومشون رشد نکردن، اونا هم تو مدار تو بودن، تو اون مدار بودی، طبیعیه که اینا رو ملاقات کنی. اما اگر از این باور فراتر بری، از این دانستگی ها فراتر بری، میبینی جهان شکل دیگه ای داره. هیچ کس از سیاره زمین عکس نگرفته بود اون موقعی که هیچ کس پرواز نکرده بود. اولین باری که پرواز کردن، اولین باری که حالا رفتن از کره ماه یا بالاتر از جو، 4 تا عکس و فیلم گرفتن، شکل جدیدی از سیاره زمین رو هم ما دیدیم، ولی تا قبل از اون ندیده بودیم، ندیده بودیم فیلم کردیم نیست. تعداد کمی هم بودن که رفتن از اون وسعت، از اون بالا به قضیه نگاه کردن. آیا شما فکر کنید سیاره زمین رو میگم، یه سری طرز تفکرات هست که ما تو دل اون طرز تفکرات سقف آسمون ماست. آیا تا حالا فراتر از افکار خودت رفتی؟ آیا جدید و نو فکر کردی؟ آیا یه استدلال دیگری رو بر خودت آوردی؟ آیا اصلا جور دیگری به جهان نگاه کردی؟ فکر کردی که میشه جور دیگری هم باشه؟ یا همچنان متعصبانه به عقاید خودت چسبیدی؟ برای اینو میگن آدم‌های جسور آدم‌های موفق میشن، آدم‌هایی که جرأت میکنن از منطقه امنشون بیان بیرون. حالا منطقه هم منطقه فیزیکی نیست، منطقه سقف ذهنیه. به نظرم کسی که صبح زود بیدار میشه و شروع به کار میکنه تا دیر وقت فقط میتونه ثروتمند بشه، چون خدا روزی رو صبح زود پخش میکنه. این یه دروغ بزرگه. ما برای خودمون میایم خدا رو محدود میکنیم. مثلا خدا صبح زود خواب بیدار میشیم ساعت چنده؟ 5 و نیم. آقا روزی رو پخش کنید. یعنی مثلا چی؟ ما خودمون برای همه چی خط‌کشی میکنیم، چارچوب بندی میکنیم، اندازه گیری میکنیم، بعد میایم این حرکت رو به خدا هم نسبت میدیم. کسی که میگه خدا روزی رو صبح زود پخش میکنه، خدا رو برده تو محدودیت، یعنی خدا ساعت کار داره. یعنی مثلا فکر کنید اینجوری نگاه کن، تا حالا اینجوری کسی بهش فکر کرده؟ من دیدم یکی از کسایی که خیلی آدم عالمی هم هست توی این حوزه، حالا عرفان و روانشناسی اینا، که با اقتدار داشت میگفت خدا روزی رو صبح زود پخش میکنه. صبح زود بگیم آقا مثلا دیگه زودتر از 5 صبح نداریم دیگه، میگیم خدا ساعت 5 صبح هر کی بیدار شه خدا روزی رو اون ساعت پخش میکنه. آقا از بعد حادثه یکی 4:20 از خواب بیدار شده، درخواست روزی داره. با چی مواجه میشه؟ به خدا میگه خدا 4:20 میگه خدا به من یه روزی بده، الان بد جوری گیرم، بچه‌مو بردم بیمارستان یا هر چیزی، اصلا روزی احتیاج دارم، زندگیم لازم داره. خدا میگه چی؟ میگه نه. اگه بگه آره که نمیتونه، چون صبح زود پخش میکنه، ساعت داره دیگه، یه تایمی داره دیگه. بعد کدوم خدا میگه نه؟ همون خدایی که میگه ما به درخواست شیطان هم اوکی دادیم. شیطان از خدا خواست که آقا بده من بنده‌هاتو از راه به در کنم، بهت ثابت میکنم اینا به درد این همه ارزشی که بهشون میدی نمیخورن. خدا به اونم نه نه گفته. حالا اگر تو یه دفعه خدا رو ساعت 4 صبح غافلگیر کنی، چون خدا 5 صبح روزی رو بخش میکنه، 4 صبح غافلگیر کنی، خدا روزی به من میدی، چی باید به تو جواب بده؟ و اگر واقعا اینجوریه، خدا روزی رو ساعت 5 صبح پخش میکنه، چرا یک نفری که ساعت 11 از خواب بیدار میشه درآمدش مای مثلا چه میدونم 50 میلیونه، 200 میلیونه، 1 میلیارد، 50 میلیارده، بعد یک کارمندی که 5 صبح 6 صبح بلند میشه درآمدش مای 3 میلیون تومنه؟ حالا به نظرتون سر این آدما کلا نرفته؟ اونی که 5 صبح بلند شده، هر روزم 1 ماه تمام، 1 سال تمام، 10 سال تمام، هر روز 5 صبح 6 صبح بلند شده و الان نون نداره بخوره، گیره، مستجره. و اونی که 12 ظهر 1 ظهر بلند شده، هر موقع دلش خواست بلند شده، کلی هم پول داره، کلی زندگیش از نظر مالی ارتقا پیدا کرده، خب این یعنی چی؟ نکنه حواس ما رو برای 5 صبح پرت کرده، اونایی که دوستشون نداشته مثلا همه 6 صبح رفتن، بعد اونایی که دوست داشته خلوت شده، این 6 صبحی ها همه رفتن 2-3 میلیونی ها رو گرفت دادن بهشون رفتن، اون وی آی پی ها ساعت 12 ظهر 11 ظهر خواب بلند شدن و رفتن، پولای گنده رو به اونا رسید، اصلا ربطی به خدا نداره. وقتی میگیم خداوند وهابه، وقتی میگیم خداوند سخاوتمنده، وقتی میگیم خداوند روزی دهنده بیمنته، خدا اصلا سخاوت یعنی چی؟ یعنی بدون ساعت کار، بدون محدودیت. اگر من نمیتونم خدا رو درک بکنم، تنها کاری که میکنم درستش اینه که اگه نمیتونم خدا رو درک بکنم بیام بگم من نمیتونم خدا رو درک کنم، غلطش اینه که بیام بر مبنای خودم یه نگاه به خودم بکنم، به آدما بکنم، بگم خب خدا رو تو این مایه همش تعریف کردی. برید نگاه کنید بسیاری از مثال هایی که آدما میخوان از خدا بزنن برای دیگران که حرف جا بیفته، بسیاری از آدما میخوان خدا رو توضیح بدن که مثلا برای اون طرف تفهیم بشه که خدا چجوریه، میان با مثال آدم، مثلا میگه یه پدر اگه یه چیزی رو به بچهش نمیده به خاطر این، اصلا زشت نباید این مثال زد، چون این قیاس اشتباهه، چون خدا شبیه پدره یه پسر فکر نمی کنه، شخصیتشون یکی نیست، نگاهشون یکی نیست، و بعد ما میام اینو محدودش میکنیم. من فکر میکنم از معدود آدمایی هستم که این یه مورد رو خیلی سعی کردم رعایت کنم، ولی میدونم خودم لابلای تمام دورهایی که دادم 4-5 بار این سوتی رو دادم، میدونم این کارو کردم که اومدم یه جمله رو قشنگ جا بندازم، گفتم مثلا یک پدر را در نظر بگیر، این اشتباه به نظر من، چون خداوند نامحدوده، اصلا ذات خدا نامحدوده، پدر محدوده، حالا تو یه چیز نامحدود و با یه چیز محدود میخوای بذاری کنار هم، یه مثال براشون بزنی، نمیشه. مثل میمونی که مثلا هوا رو بخوای با آب دریا مقایسه کنی، بعد حالا جفتشون رو بذاری توی یه کاسه یه جور توضیح بدی، این اصلا یه چیز دیگه، اون جسم نداره، جرم نداره، اون وزن نداره، این دهاره، اینا اصلا نباید با هم دیگه قیاس کرد، داری قیاس میکنی، چون زورم نمیرسه اون لحظه تفهیم کنم، مجبور میشم از این چیزها کمک بگیرم. همون اول فقط کافیه جرأت داشته باشم، شهامت داشته باشم، بگم نمیتونم، نه الان نتونستم تو رو متقاعد کنم، ولی یه سری مثالا رو نمیارم که بخوام خدا رو محدود کنم، که خدا روزی رو صبح میده شب میده. من بهتون گفتم من با سند و مدرک صحبت میکنم، من نمیگم خدا روزی رو صبح پخش میکنه. من ساعت 3 و نیم نصف شب شب جمعه که همه دیگه خوابن، 3 و نیم همه دیگه خوابن، یعنی یک ساعت دیگهش بگذره، یک ساعت آره بشه 4 و نیم، اینطورا نماز صبح، من اون ساعت روزی برام میاد. هر چیزی بهایی داره و پولدار شدن هم بهاش اینه که هر چقدر بیشتر زمان و انرژی بذاری پول بیشتری به دست میاری. حرف ببین چقدر قشنگه، حرف ببین چقدر علمیه، حرف ببین چقدر منطقیه. جلوی هر کی این حرف رو بزنی، من قول شرف میدم جلوی 99% از آدمهای روی این سیاره این حرف رو بزنی، همشون قبول میکنم که آره علمی بود. آقا هر چیزی بهایی داره و پولدار شدن هم بهاش اینه که هر چقدر بیشتر زمان و انرژی بذاری پول بیشتری به دست میاری. قبل از پذیرش این حرف استوب کن، نگاه کن، ببین در یکی دو سه چهار سال گذشته چندین بار بیل گیتس نفر اول دنیا شده تو ثروت. یک دقیقه شاید، اونم برای حساب کتابا، شاید یه دقیقه وقت گذاشته واسه کارش، مغش تو آفریقا داره کار میکنه، کار نه کارا داره خدمت میکنه با آدم ها. خب میشه بگی الان ساعت کاریش و انرژی که گذاشته و اینو کجا رفته؟ بعد اگر اینجوری بود آدم هایی که این همه دارن کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، بی وقفه، بهای دیگه. من به شخصه نزدیکت چندین سال توی محیط کاری کار کردم، چندین سال، شما هر کاری که بگی من اونجا انجام دادم. کمترین درآمدی که اونجا رد و بدل میشد توی جمعیت 500 نفری قسمت من بود. هر کاری بگید انجام دادم. بعضی وقتا بعضی جمله زشتی که بخوام بگم آقا من حتی حاضر شدم دلا بشم طرف بزنه تو کلم که اون خوشش بیا، خوشحال بشه، من بشم ملیجک، بخندن به من، دلغکم بشم، که مثلا بهاشه دیگه. خدا وکیلی تو ذهنم هم این بود که میگفتم بهاشه دیگه، ابی نداره، بذار رشد کنیم. اول اینکه بدونم بهای داشتن هر چیزی تو زندگیم، زجر کشیدن و بدبختی کشیدن و زمان گذاشتن نیست، بهاش باورهای مناسبی در مورد اون چیز من داشته باشم. اگر این باوره رو ندارم اون باوره رو بسازم، همین، این کل بهاشه. یک مثالی هم یکی هم یه سوال پرسیده بود که استاد من این همه بها دادم، مگه نمیگن تو این دنیا بها بدی گم نمیشه برمیگرده بهت؟ گفتم خب انرژی تو کجا گذاشتی؟ انرژی تو کجا خرج کردی؟ جای اشتباه داشته انرژی تو خرج میکردی، که مثال زدم طرف تو خونه سویچش گم کرده، بیرون دم در روشن بوده، رفته اونجا ساعتها دنبال سویچش گشته، دنیا چه بهایی به تو بده؟ تو چه بهایی دادی که دنیا به تو بازخورد بده؟ کجا جای اشتباه داشته انرژی میذاشتی؟ منم این کارو کردم. من تا لب مرز زاهدان رفتم اونجا، لباس بلوچی پوشیدم، 2 سال تمام آواره بودم اونجا، اسیر بودم. خدا وکیلی خود بلوچا مونده بودم به من میگفتن تو چه جوری اینجا دووم آوردی؟ من یه پسر خواهر دارم و وضعم حالش اینجا خوبه. به من زنگ زده میگه من باورم نمیشد تو آدم تنبل و فلان و فلان، اینقدر مصمم. میگه واقعا ایمان آوردم بهت. ماه اول و دوم گفت قطعا تو پولدار میشی. ببین خزیدم برگشتنی اومدم تا خونه، شب عیدم بود برگشته بودم، فقط پول کرایه خونه رو بهم داد، حقوق کائنات. یعنی کل عید و به خدا من 1000 تومن پولم نداشتم، بعد من دلخور میشم خدایا من این همه بها دادم. کجا بها دادی؟ به بابت چی بها دادی؟ اگر بهای چیزی رو میخوای بدی، ببین آقا باور اون موضوع رو داری یا نداری. اگر نداری، بهاش اینه که اون باور رو در خود بسازی. چون ما قرار نیست بچه ها توی این دنیا پرنده برای پرواز زحمت نمی کشه، مار برای نیش زدن و خزیدن زحمت نمی کشه. اون چیزی که من تو چشم دارم میبینم، وای این پرنده بیچاره چه پا بال بال با اون بابا داره اون زندگی میکنه. بیایم قبول کنیم خیلی چیزایی رو که ما داریم میبینیم از دریچه‌ای که ما داریم نگاه میکنیم اینجوری به نظر میسته، ولی در واقعیتش اینجوری نیست. ما قرار نیست برای به دست آوردن چیزی زجر بکشیم، سختی بکشیم. ما همین الان هم نگاه کنیم میبینیم تمام این چیزهایی که تو زندگیمون هست رو ما آفریدیم. با چی؟ با مرکز توجهمون. مرکز توجهمون از کجا نشأت گرفته؟ از ورودیامون. جهان رو ما این شکلی در خودمون دانلود کردیم در ذهنمون و همون جهان رو داریم تجربه میکنیم. اگر بخوای ثروتمند بشی، باید از همه چیزت مثل تفریح، استراحت، تعطیلات، خانواده و علایق خودت بگذری و تمام خودت رو صرف کار و تلاش کنی. بچه این باور یکی از باورهایی که خود من هنوز توش مشکل دارم، یعنی تو یکی دو تا موردش مشکل دارم. و میگه اگر بخوای ثروتمند بشی، باید از همه چیزت مثل تفریح و استراحت بگذری. من تفریح خدا وکیلی خودم نمی کنم. استراحت، حالا بگم استراحت، زیاد استراحتم نمی کنم. تعطیلات نمیرم. و خانواده و علایق خودت بگذری. حالا یه چند تا از علایقم مثل ورزش و فلان فلان دارم انجام میدم. ولی این ببین چه باوری بوده تو من که با این که من دارم شرایط کاریم داره رشد میکنه، زندگیم از هر جهت داره رشد میکنه، ولی هنوز گوشه کنار یا ترکش های این باوره تو من هست که حق خودم نمیدونم که برم یه ذره تفریح کنم. به خدا یکی از دلایلش این باوره که میگه آقا آدم میره تفریح میکنه دیگه کار و زندگیش میفته. آدمی که میخواد پول بسازه، زندگیشو ارتقا بده، رشد بکنه، ثروتمند بشه، باید قید همه چی رو بزنه. این باوره رو من انقدر روش کار کردم هنوز. به من تازه بعد از دو سال خورده ای تازه آماده شدم برای اینکه بخوام یه مقدار تفریح کنم، یه مقدار تعطیلات برم، یه مقدار. ما تلس شدیم با این جمله. ما فهم میکنیم یا باید اینو داشته باشیم یا اونو. که یه بارم گفتم خر و خرما رو به ما گفتن نمیشه با هم داشت. بعد من مثال ساده زدم، آقا خدا وکیلی هم خر من میتونم بخرم هم خرما. همش اومدن طبقه بندی کردن، گفتن یا اینو داشته باشی یا اونو، یا پولو داشته باشی یا مادیاتو داشته باشی یا معنویات. این مشکل همه جا داریم دیگه. یعنی تو روابطمون هم نگاه کنیم، بس بعضی از خانوما میگن یا برو پیش خانه به پسره، میگن یا برو پیش مادرت، مادرتو داشته باشی یا منو دیگه. بابا چرا باید جدا بکنیم؟ نمیشه من هم مادرمو داشته باشم هم تو رو داشته باشم. مادرتو بیشتر دوست داری یا منو؟ بابا اون یه دوست داشتن دیگه است، تو یه دوست داشتن دیگه ای. مدل اون با کدوم بچه؟ 3 تا بچه داره. کدوم بچه تو از هم بیشتر دوست داری از اون یکی؟ بابا اینو من اولین بچه‌مه، این اصلا به دنیا اومده بود، من با همسرم توی فضای فکری بودیم مثلا، این اصلا مال اون خاطراته، این یکی توی دنیای دیگه‌ای بودیم، اون مال اون خاطراته، اون یکی من عاطفه‌ام نسبت به این یه شکلی داره، نسبت به این یه رنگ دیگه‌ای داره. اصلا اینا رو خراب میشه زمانی که بخوای با هم قیاس کنی. بابا من مدل دوست داشتنم با اون یه جوریه، برای این یه جوریه، برای اون یکی یه جوریه. ما هی می‌خوایم طبقه بندی کنیم، کار ذهنه. نمیشه تو هم پول در بیاری هم تفریح داشته باشی و لذت ببری و تعطیلات بری. کی گفته اینو؟ یه مغز فندقی چند ده هزار سال پیش. من اولا محکومم که با مغز فندقی اون زندگیم رو برنامه ریزی کنم. چرا؟ به خاطر اینکه راحت طلبم. فکر میکنم اون گفته دیگه، بذار با همون بریم دیگه. چرا؟ چون نمیخوام یه بار بشینم خودم
یه بار دیگه بازبینی کنم اینو کی گفته اینو، که یا باید دنبال مادیات باشی یا دنبال معنویات. نمیشه این دوتا رو با هم داشت؟ چرا نمیشه؟ به نظرم تا بالا سر کارت نباشی پولدار نمیشی، چون هیچ کس برات دل نمیسوزونه. و اینم یکی از با من این باور رو من خیلی از برادر ناتنیم گرفتم و خیلی های دیگه، نه فقط اون، خیلی های دیگه این باور رو تزریق کردن. البته اینا هم خود از کسای دیگه گرفته، این باور رو از کسای دیگه گرفتن و اونها هم از، یعنی این باور رو از کسان دیگری گرفتن که اونا هم به ما انتقال دادن، ما هم به بقیه داشتیم انتقال میدادیم یا داریم انتقال میدیم. و این یه اشتباه بزرگه. به نظرم تا بالا سر کارت نباشی پولدار نمیشی، چون هیچ کس برات دل نمیسوزونه. اولا که آدمی که باور مناسب بسازه در یک مداری قرار میگیره که آدمهای مناسب در اون باور، در اون مدار هستن و شما اونا رو میبینید و میبینید که بعضی وقتی این باور رو میسازی میبینید بعضی از اون آدمایی که اومدن تو مدار دارید با هم کار میکنید به خدا از خود شما بیشتر برای شما دل میسوزونن، برای کارتون، برای درآمدتون، برای زندگیتون. اگر حرف منو قبول کنید تو هم تجربهش میکنی، اگر حرف منو قبول کنید تو هم تجربهش میکنی. من الان دارم یه بچه هایی که داریم با هم کار میکنیم به خدا قسم یه جاهایی یه ساعتهایی اونقدی که اونا دل برای کار میسوزونن به والله قسم من خودم به اون اندازه دل نمیسوزونم. من اون لحظه بالا سر اون کاره نیستم. حالا اون کاره توی حوزه خودمون هر بخشی از کاره، یه جاهایی خدا وکیلی من خبر ندارم ولی میام میبینم که فلان جا فلان شخص رفته این با تمام وجودش اونجا زحمت کشته، حالا میخواد آقای شیون باشه یا بقیه کارمندا باشن یا بقیه دوستامون باشن. و اینم یه باوره، اینم یه باوره که تا قبولش نکنی تجربهش نمی کنی، ولی قبولش کنی تجربهش میکنی. که اینو بگی که آقا من حتما باید بالا سر کارم باشم، اگر من نباشم اصلا اتفاق نمیفته، یعنی نمیخوام بگم بالا سر کارت نباش، میخوام بگم این مانع رو بردار. چون یه روزایی یه ساعتایی یه مواقعی پیش میاد که تو نمیتونی بالا سر کارت باشی. من حرفم اینه، میگم آقا یه باوری رو بساز که بتونی رعایتش کنی. که مثالم زدم، گفتم یه نفر میگه آقا ایران جای پول درآوردن نیست، اصلا نمیشه پولدار شد. این باور برای کی؟ کی این باور رو ساخته؟ کسی که اصلا ممنوع خروجم از خارجم نمیتونه بره کار کنه، اصلا آشنایی هم نداره، اصلا نمیتونه نپناهنده بشه، هیچی، فقط باید تو ایران بمونه. آخه این چه کار بیعقلانهیه که آدم باوری رو بسازه که آقا تو ایران نمیشه پول ساخت، بعد تو ایران هم مجبوری بمونی. خب چه باوریه؟ میگم باوری رو بساز که مانعی توش نباشه با شرایطی که تو الان تو زندگیت داری. چه شرایطی تو زندگیت داری؟ من شرایطی که تو زندگیم دارم، آقا من یه روزایی نیستم بالا سر کارم، نمیتونم باشم مثل همه آدما. آقا من اصلا یه ماه میخوام برم مسافرت، من اگه این باور نزنم، داغونش نکنم، زیر سوالش نبرم، یه ماهی که میرم مسافرت عین اون باوری که دارم رو تجربه میکنم. شما آیا مثلا میگی بالا، چون خیلی ها دفاع میکنن از این باور، آیا پیش میاد یه موقعی شما مریض بشی دور از جون سر کار نتونی بری یه ماه بالا سر کارت نیستی دیگه؟ این چه باور اشتباهیه که به نفعت نیست این باور. و اگر قرار من بالا سر کارم باشم، اون لحظه هایی که دارم حال میکنم بالا سر کارم هم، یه جاهایی تفریح میخوام بکنم، تعطیلات برم، نمیدونم استراحت میخوام بکنم، اونجا این باور رو باید از بین ببرم که آقا تا بالا سر کارت نباشی هیچ اتفاقی نمیفته، چون هیچکی برای تو دل نمیسوزونه. این دیدگاه منفی که نسبت به آدما داریم که اولا که قرار نیست دل بسوزه، چرا تو یه دلسوز برداری بیاری؟ باور میکنی که هر کی که با هم داریم کار میکنیم، هر کی دنبال رشد خودشه، دنبال ارتقای خودشه و اون رشد و ارتقای خودشو در گروه میدونه که آقا هرچی این سازمان رشد بیشتری داشته باشه منم سود بهتری دارم. دل سوزوندن نیستش که، توجه یا تمایل به رشده. همه داریم رشد. مورد بعدی بچه، یه ضرب المثلی هست، یک جمله هست که ما داریمش و این جمله قشنگ من فکر کنم اکثر با هم ادقا اونایی که هم دوره سن و سال ما هستن از بچگی اینو زیاد شنیدن که آقا نابرد رنج گنج میسر نمی شود. ببین این گنجه، این منم، این گنجه، این وسط یه رنجی هست. حالا شما اهرام رنج و لذت رو یاد گرفتید دیگه، شنیدید دیگه. ذهن آدمیزاد همواره از رنج ها فرار می کند و به سمت لذت ها روانه می شود. یه گنج اونجاست، اینم منم، بین من و گنج یه رنجی وجود داره. میگه آقا تا این رنج رو نبری به اون گنجه نمیرسی. همون اول کار میگه آقا نخواستم. رنج برای گنج لازم است. کی گفته اینو؟ چرا اینو گفته؟ حالا من فقط اینو میتونم بگم، اون آدمی که این حرفو زده، گفته نابرد رنج گنج میسر نمیشود، این جمله تقریبا حداقل تو ایران که معروفه، پس صاحب این جمله هم معروفه، یعنی ماندگار شده. حالا مال من باید برم ریشهشو پیدا کنم ببینم جمله مال کی بوده. این آدم معروفه، پس یعنی به یه جایگاهی رسیده. تویی که به یه جایگاهی رسیدی میگی نابرد رنج گنج میسر نمیشود، ای این گنجه که تو خودت همین الان تو ایران معروف باشی، این جمله از نمیدونم از چند وقت پیش تا الان نسل به نسل چرخیده به ماها رسیده، یعنی جمله تو ماندگار شده دیگه، یعنی تو آدم هستی که به یه گنجی رسیدی. خدا وکیلی رنج بردی خودت؟ الان نمیدونم الان زنده است زنده نیست، تو رنج بردی خودت؟ مگه میشه با رنج بردن به این شهرت رسید، به این جایگاه رسید؟ چون رنج آدمیزاد تا یه جایی میتونه تحمل کنه. شما رنج دندون درد رو تا یه جایی تحمل میکنی، رنجت نمیدونم پادرد رو تا یه جایی تحمل میکنی، رنجت تنهایی رو تا یه جایی تحمل میکنی. مثلا رنج و انسان تا یه حدی میتونه تحمل کنه، از یه حدی به بعد دیگه بیشتر از اون نمیتونه تحمل کنه. یعنی فکر کنید که مثلا استیو جابز یا بیل گیتس مثلا خواستن به این ثروته برسن، 20 سال هم طول کشیده، 10 سال 20 سال طول کشید. یعنی به نظرتون با سر و شکل بیل گیتس که من نگاه میکنم با اون ظاهر نحیفی که داره 20 سال رنج رو تحمل کرده؟ اصلا بدن اون سلولا میتونن رنج رو تحمل کنن که برسه به این جایگاه؟ نه، اینا همش برداشت های ما هاست. قرار نیست من برای رسیدن به گنج رنج حتما تحمل کنم، قرار من باورهای مناسبی نسبت به گنج در خودم ایجاد کنم. من باورشو میسازم، باوره ثروتشو میسازه، گنجشو میسازه، لازم نیست رنج بکشم. همطور که من تو زندگیم توی این دو سه سال گذشته خدا شاهده من رنج نکشتم، به خدا قسم تو این دو سه سال زندگی من غنی‌تر، من بهتر از همه عمرم دارم زندگی میکنم و بیشتر از تمام عمرم شرایط مالیم بهتر بوده، یک ده هزارم هم اندازه یک ده هزارم گذشته من سختی نکشیدم، تلاش نکردم، کار نکردم. خب من الان زندگی خودم رو قبول کنم که حالا فکر کنم مثلا صاحب این جمله بزرگ مرد فلان باشه، من زندگی خودم داره میگه این حرف یه باوره. بچه دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم بودن تو جایگاه خلق کردن و خالق بودن زندگی خودتون. پیروز باشید، خدا نگهدار.